قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله
قائدا وناصرا ودليلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من صلی علی محمد ضمن عرض سلام و تقدیر و تشکر از مدیر محترم کمیسیون خانم دکتر حقانی، خواهران پژوهشگر، فریختگان محترم، انشالله که زحمتی که کشیدن انشالله در آینده هم ادامه دار باشه و بتونیم انشالله ادامه دهنده راه امام زمان باشیم. قبل از شروع برنامه هم اجازه داریم تسلیت از شما بخوام که تسلیت درس کنم شهادت و شهادت بچه های چیز غزه، خانم های فلسطینی و قزوینی که مظلومانه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، که انشاءالله بتونیم راه اونها رو با احکام اسلام، با دین اسلام، با مقاومت در راه دین انشاءالله ادامه بدیم و سرانجام این مقاومت و این شجاعت و این پیروزی مقاومت و آزادی فلسطینیان باشه و همینطور هم در امتداد انشاءالله با ظهور آقای امام زمان علاوه بر پیروزی فلسطینیان، پیروزی کل مستضعفان جهان هم انشاءالله انجام بشه. همونطور که فریختگان محترم میدونن این همایش به عنوان جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و راه‌های مواجهه با اونهاست. این همایش 4 تا کمیسیون داره که یکی از این کمیسیون‌ها مربوط به خواهران فریخته و دانشمند ارجمند ماست که به عنوان ساحت شناسی انحراف در مهدویت و راهکارهای مقابله با اونه. زمان کمیسیونم برنامه ما برای ارائه مقاله خواهران 2 ساعته، ساعت 1:30 ان‌شاءالله شروعشه تا ساعت 3:30. خواهرها دقت داشته باشن زمانی که براتون گذاشته میشه حداقلش 6 دقیقه است تا 7 دقیقه، خیلی شما رو ببخشیم اضافه کنیم براتون 7 دقیقه. پس سعی داشته باشه اونی که بیان می‌خوایم بکنیم شاهکارهای اصلی، شاهکارش یا اون مسیر راه اصلی اون مقاله و اون چیزی که نوشتین رو بیان کنیم که راحت‌تر بشه ان شاءالله استادم براتون در آخر اون مقالتون راهکار بهشون نشون بدن، بهتر ان شاءالله برای سری بعد مقاله ها رو بتونیم بیان کنیم، وقت داشته باشین. خواهرایی هم که در بین این زمان نقدی اگه دارن ما بین صحبت خواهرا کسی سوال نپرسه، انشالله وقت مقالهشون که تموم شد ارائه دادن انشالله زمان 2 دقیقه یا 1 دقیقه میذاریم برای اون خانمایی که نقد دارن. نقدم به عنوان بحث و گفتگو در اینجا نیست چون زمان کمی داریم، حق دیگران ضایع نشه، به عنوان سوال و نقدی باشه از اون خواهر محترم که ایشون هم جوابگو باشه و در کنار این نقدم انشالله سرکار خانم حقانی هم انشالله راه حل رو بهشون نشون بدن انشالله. قبل از این که ما برنامه را شروع کنیم از خانم دکتر حقانی میخواییم اگه فرمایشی چیزی کار خاصی با خواهرها دارین شما بیان کنیم، اگر نه انشالله شروع کنیم با خواهرها. ما برنامه خاصی نداریم، بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، پژوهشگران گرامی، اساتید گرانقدر و فرهیختگان عرصه های دانش و علم. انشاءالله که آنچه را که میگوییم و میشنویم در نقطه نظراتی که مطرح میشه انشاءالله مفید فایده باشه و انشاءالله گامی باشه در خدمت رسانی به اهل بیت انشاءالله. همایش بسیار مهمی هست، بحث روز و بحث مدعیان دروغین مهدویت که خب مستحضر هستید همه بزرگواران که عرصه چالشی که ما مواجه هستیم با اونها و نقطه نظراتی در عرصه مهدویت و بعضا ادعاهای کذبی که در این عرصه مطرح میشه لازمه اون این هستش که بررسی‌های علمی، کاوش‌های علمی و نقد‌های عالمانه توسط فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی اتفاق بیفته. الحمدلله در این کمیسیون همونطور که سرکار خانم ستار هم فرمودن که اختصاص داره به بحث ساحت شناسی انحراف در مهدویت و راهکارهای مقابله با اون، 18 مقاله دریافتی که در این عرصه ارائه شده و در حوزه‌های مختلف راهبردی، آینده پژوهشی و تبیینی و توصیفی به بحث مهدویت و ساحت‌های انحراف در مهدویت پرداخته و الحمدلله اجرت علمی قنای لازم رو داره. تلاش میشه که در این فرصتی که حالا بسیار فرصت محدودی هم هست، ارائه علمی هر یک از بزرگواران که صورت میگیره بعضن نقطه نظراتی ارائه میشه و چون وقت خیلی مجال ضیق هست و ما شاید فرصت و توسعه زمانی نداریم برای اینکه به صورت مبسوط ارزیابی که نسبت به این مقالات هست ارائه کنیم، لازمش این هستش که در اینجا به صورت خیلی کوتاه به اون نقطه های اساسی مقاله اشاره بشه و اگر کسانی مایل بودن که ارزیابی تفصیلی رو تو این درس دریافت بکنن، چون من 18 مقاله رو هم ارزیابی کردم هم نقطه نظراتی نسبت به اونها دارم، اگر مایل بودن برای ارتقاء سطح دانشی مقاله بعد از این همایش و در زمان دیگه در خدمت بزرگواران هستیم تا بتونیم به صورت گفتگوی دقیق تری داشته باشیم خدمت بزرگواران. اما در این جلسه بزرگواران سعی بکنید که اون یافته علمی خودتون رو نهایتاً در 6 دقیقه مطرح کنید که ما بتونیم هر مقاله ای رو حدوداً تا این 7 دقیقه ای که سرکار خانم ستار فرمودن جمع‌بندی کنیم و به اتمام برسونیم که فرصت برای همه عزیزان ارائه دهنده باشه در این مجال که انشاءالله مقالات خودشون ارائه کنن. شروع میکنیم انشاءالله در خدمت بزرگواران هستیم. از سرکار خانم اگر تشریف آوردن سرکار خانم باشی‌زاده یا نفرات بعدی رو سرکار خانم ستار بفرمایید که انشاءالله در خدمتشون باشیم.
سرکار خانم مهناز باشی‌زاده تشریف دارن. خانم طیبه حسام‌پور. سرکار خانم فاطمه رؤوفی تبار. شما بفرمایید. شما با عنوان روش‌شناسی مقام معظم رهبری در تقابل با انحرافات عقیدتی عصر غیبت با محوریت اندیشه جهاد طبیعی. سلامتیشون سلام. ما
صلی علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلوا و سلام علی سیدنا محمد مولا طیبین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه گرامیان حاضر در جلسه، اساتید و دوستان گرانقدر. در مورد موضوع با توجه به اینکه به ما گفته بودن فرصت 15 دقیقه هستش، تنظیمات هم در همون اساس بود. منتها من الان باید خیلی سریع یک تبیین مسئله بیان کنم و بعد یک نتایجی از کارم رو که انشاءالله باز فرصت‌های پیش بیاد و بتونیم به تفصیل در مورد این مباحث صحبت کنیم. انحرافات عقیدتی به معنای بیراهه‌هایی هستند که در کنار مسیر اصلی هدایت و تفکر اسلامی قرار می‌گیرند و زمینه‌ساز گمراهی و کجروی رهپویان می‌شوند. انحرافات در عصر غیبت به واسطه محروم ماندن جامعه از ظهور امام اشکال جدیدی به خودش می‌گیرد، مثل حیرت، هجوم شبهات، بازگشت از اعتقادات، از دست دادن تحمل و بردباری، شک و تردید در وجود امام اصل دین و در نتیجه بازگشت از اون و ارتداد روایت‌های دروغین و از این جمله سبب میشه حفظ عقاید دینی در این عصر سخت‌تر از دوران حضور ائمه باشه. اون چیزی که در این مسیر مهم به نظر میرسه دستیابی به روشی مناسب در جهت جلوگیری از این گونه انحرافاته. مقام معظم رهبری به عنوان یکی از دغدغه‌مندان در این عرصه و در سمت دیدبان نظام جمهوری اسلامی روش جهادی تبیین رو به عنوان یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری و درمان انحرافات معرفی می‌کنند و هدف از این نگارش هم روش شناسی ایشون در مقابل با انحرافات عقیدتی عصر غیبت برپایه نظریه جهاد تبیین هست که با شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به نگارش در اومده. من با توجه به اینکه فرصت بسیار محدود هست فقط نتیجه اثر رو برای شما میخونم که حالا امیدوارم که بتونه یک نگاه کلی رو در مورد اثر بیان کنه. انحرافات در عصر غیبت میتونه ناشی از یکی از این امور باشه. اول ویژگی ها و اختلالات شخصیتی هست. دوم سوالات و شبهات درون اجتماع و سوم حملات و شبهات خارجی هست. انحرافات قسم نخست در تخصص این نوشتار نیست و نیازمند بررسی در فضای مشاوره و روان درمانی خواهد بود. اما انحرافات دسته دوم یعنی انحرافاتی که از سوالات و شبهات در اجتماعی ناشی میشه عمدتاً از سوی دوستان و هم نظران شکل میگیره که اینها یا از عدم آگاهی افراد از یک اصل یا اعتقاد دینی ناشی شدند یا اینکه یا از عدم آگاهی این افراد ناشی شدن که نیازمند تبیین و روشنگری هستن، یعنی فرد موظف هست همه ابعاد مسئله رو موشکافی کنه و بعد از آگاهی کامل بر اون پاسخگوی نیازها و سوالات این دست از افراد اجتماع باشه. بخش دیگری از انحرافات از سوی دشمن داخلی یا خارجی و در دو قالب جنگ نرم و سخت سبب از کار افتادگی جامعه اسلامی میشه. مقابله در این بخش نیازمند دفاع متناسب هست و چنانچه اعتقادات هدف گرفته بشه جنگ ما از نوع جنگ نرم خواهد بود. تبیین اهداف و روش‌های دشمن و همچنین در دستگیری روایت‌ها مهمترین بعد دفاعی در این عرصه به حساب میاد. از همین جهت مقام معظم رهبری جهاد تبیین رو یکی از مهمترین راهکارهای آگاه‌سازی جامعه و دفع انحرافات داخلی و خارجی به حساب میارن و سه تا روش در این زمینه ارائه میکنن که ما این روش ها رو در مقاله تطبیق دادیم بر انحرافاتی که در عصر غیبت وجود داره و من که این قسمت رو فاکتور میگم. اون سه روش روایت، یکی روایت صادقانه حقایق هست و دومی تبیین منطقی آرمان ها و سوم بیان دستاوردها که به عنوان راهکارهای پیشگیرانه یا حتی دفاعی میتونه در عرصه انحرافات پیشنهاد بشه. در مسئله مهدویت هم از طریق در دستگیری روایات در مسائلی مثل تبیین مسئله امامت، تولد حضرت مهدی عجل الله، تبیین منطقی آرمان انتظار و همراه شدن با تفسیر معصومانه از دین و بیان دستاوردی همچون اندیشه ولایت فقیه که نظیر اون در هیچ کدوم از فرق اسلامی و دیگر اندیشه ها نیست میتونه از انحرافات عقیدتی در عصر غیبت پیشگیری و دفاع به عمل بیاره. خیلی متشکرم.
ممنون از خانم رؤوفی طوقار. ایشون الحمدلله وقتشون رو کامل تنظیم شد. حالا شاید بیان همه گفته‌هاش نتونست بگه ولی خب اصلش رو حالا اگه خانم ها کسی نقدی و سوالی چیزی از خانم دارن بفرماین وگرنه انشالله استاد نظر بده. روشن کنیم خانم محترم روشن.
یعنی فرقه های انحرافی مهدویت هیچ کدوم ولایت فقیه ها قبول ندارن درسته؟
یک ابتکار نظر هست نظریه ولایت فقیه در بین امامیه که ما در دیگر فرق اسلامی اون رو سراغ نداریم. حالا اینکه دیگر فرق انحرافی مهدویت در این زمینه نظر دارن یا نه اون دیگه یک بحث جدا هستش.
نه نه
حالا کسی دیگه سوالی نداره استاد بفرمایید. روشن کن.
بعد جهاد تبیین که مثلا مهدویت رو تبیین بشه یا اصالت حضور وجود امام برای مردم روشن بشه، خب راهکارهای تصدیقی نمودی عینیش بفرمایید. یعنی من متوجه چیزی نشدیم، اینکه مثلا یکی دستاوردهای اندیشه ولایت فقیه غیر از این، این کافیه برای روشن کردن حضور امام؟
بحث ما بحث روش شناسی هست، نه ارائه راهکار. نکته نخست. نکته دوم این که در بحث روش شناسی ما سه تا روش رو ذکر میکنیم. یک بیان حقایق هست، یعنی اصلا اصل جهاد تبیین یعنی روشنگری کردن و اون ابهامات رو از بین بردن، خود از بین بردن ابهامات. مثلا من مثال عرض میکنم، اینکه عرض کردم نمیتونم الان همه این نکات رو بگم، اینها در طی مقاله اومده. به عنوان مثال مسئله تولد حضرت مهدی یکی از مسائلی هستش که باعث انحرافات بسیار عمیق در بین فرق و مذاهب شده. خب این نکته‌ای هستش که با مراجعه به روایات صحیح و منابعی که اتصال دارن و تفسیر معصومانه از حالا آیات قرآن یا مثلا روایات معتبر میتونه این مسئله رو حل کنه.
اینا مخاطبش، یعنی مخاطبی که فقط شیعه هستش، فقط مخاطبات اینجا مخاطب مهمه. چه نوع مخاطبی؟ مخاطب چی هستش؟ یه مخاطبی قرآن قبول داره، احادیث قبول داره، اینو میتونه
در مسئله مهدویت صحبت میکنه، مسلمان هستش. حالا اگر که ما بخوایم
الان میگه جلوگیری از انحرافات،
بله
جلوگیری از انحرافات، انحرافات فقط برای شیعه نیست، یعنی مخاطب شیعه رو لحاظ کرد تو مقاله؟
نه، ما اتفاقا یکی از نکاتی که بیان کردیم همین هست، اینکه میگیم مراجعه صورت بگیره به تفسیر معصومانه. آیا این یعنی نگاه شیعی؟ نه، نگاه اهل سنت هم نگاه تفسیر معصومانه رو
بغیر شیعه و سنت، بغیر مسیحیت، فرقه های دیگه،
ما نگاه ادیانی به این قضیه نداشتیم.
شکر از شما استاد، بفرمایید. تشکر ویژه دارم از سرکار خانم روحی تبار.
اصخایی میکنم ببخش، من قانع نشدم به این، چون فرمودید که انحرافات خلی نگاه ادیانی نداشتن، این تو بقی ادیان دارن انحرافات ایجاد میکنن.
در این مقاله تأکیدی بر این نداره که شیعه اعتقادش این است. تبیین مسئلهی که دارن در واقع روش شناسی رو بر اساس نگاه و منظومه فکری حضرت آقا با مدل جهاد تبیین خواستن ارائه بکنن و نمیان محدودیتی ایجاد بکنن که آیا فرقه شیعه یا مذهب شیعه فقط به این مسئله با این به باور هست. از اون اشکالی که میفرمایید شاید یه مقدار وارد نباشه. اگر میومدیم عنوان میکردیم که این مدل فقط در نگاه شیعه هستش، خب طبیعتا مخاطبش رو محدود میکرد و از گستره علمی خودش خارج میکرد. این کار رو انجام ندادن در این مسئله. حالا اگر باز نیاز به توضیح بیشتری داشتی انشاءالله بعد از جلسه هم بنده هم سرکار خانم رؤوفی تبار در خدمت حضرت عالی هستم. تشکر میکنم از سرکار خانم رؤوفی تبار که در این مقاله که مقاله خوب و ارزشمندی هستش به این مسئله پرداختن در حوزه روش شناسی مقام معظم رهبری در تقابل با انحرافات عقیدتی عصر غیبت با محوریت اندیشه جهاد تبیین، که خب هم بحث روش شناسی و متدولوژی یکی از مباحث خوب و روزی هستش که لازم هست در این مسئله انحرافات بهش پرداخته بشه، هم بحث جهاد تبیین که مدله و یک اندیشه هستش و خب مبسوط فرمودن سرکار خانم رؤوفی تبار. اما نکته‌ای که بنده حالا عنوان در واقع خواننده مقاله و نگاهی که داشتم به این مسئله با توجه به اینکه خب بخش اعظم این مقاله به عوامل انحرافی، انحراف عقیدتی، عصر غیبت و شاخصه های اونها و مفهوم و منشأ جهاد تبیین و همچنین بابیت و مباحث پیرامون اون پرداخته بود، این بحث روش های تبیینی از دیدگاهی که در واقع نقطه کانونی این مقاله هستش که باید این روش شناسی به صورت ممتاز و متفاوت از نظرها و مدلهای غیر از مقام معظم رهبری در واقع مشخص بشه، این تفاوت در روش های روش مقام معظم به صورت خوبی واضح مشخص نه، در حالی که ایشون روش شناسی دقیق و ممتازی رو دارن. یک مقدار تحلیل این روش شناسی نیازمند تقویته و از بار توضیحات تبیینی که نسبت به عناوین و شاخصه های پیشینی در وقت پرداخته شد باید از اونها کاسته بشه. تحلیل داده تو بحث روش شناسی و اون بچه امتیاز روش شناسی حضرت آقا رو تو این مسئله باید پررنگ تر بیان بشه. این اگر مقاله تجریحی تر خواهد شد، الان ظاهرا در واقع در این سطح و آنوینی که در واقع روششناسی مطرح کرده مشترک با علمای دیگه و نظرات و کسانی که صاحب نظر هستن در حوزه مشترکه، یعنی یک عناوین خاص و غیر متمایزی از نظرات دیگران نیستش در این روششناسی. چون وقتی میگیم روششناسی با طبیعتاً روش خاص نوع بدی و نوآوری خاصی رو در این عرصه مطرح بشه، این تحلیل اضافه بشه، این مقاله مقاله جامع‌تر و کامل‌تری خواهد و خواهش میکنم استفاده کردیم.
با تشکر از استاد خانم محبوبه غلامی. تشریف دارن؟ تشکر خانم غمخوار فرد. عنوان مقاله بررسی وجوه بیمارگون در ادعای مهدویت علی محمد شیرازی. بفرمایید. سمایتون رو تنظیم کنید.
امیدوارم که بتونم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا خدا رو شکرم که در این جمع حضور دارم و بعد متشکرم که این فرصت رو به من دادید. از عنوان مقاله برمیاد که من تلاش کردم که بتونم یه کار میان رشته‌ای بین مباحث کلام و مباحث روانشناسی انجام بدم. تو طرح مسئله اگر بخوام علت این کار رو بگم، همیشه این سوال برای خودم بود چرا ما به شخصیت افرادی که مدعی مهدویت هستن یا متمهدیان نمی پردازیم. غالبا زوایای مختلف حرکتشون، زمینه های حرکتشون، دلایل پذیرش مردم، دلایل پذیرفتشنشون در جامعه مورد بررسی قرار می گیره. اما اینکه خود این افراد چه شخصیتی داشتن، از نظر ابعاد انسانی چه ویژگی هایی داشتن، چه نقاط مثبت و منفی، قوت و ضعفی در وجودشون بود که باعث می شد این توانایی رو در خودشون ببینن که ادعای مهدویت بکنن، یا این توانایی در اونها دیده بشه که دیگران اونها رو به عنوان مهدی معرفی بکنن، به این ابعاد خیلی پرداخته نشده. در مورد یه سری افراد مثبت تاریخ، مثلا یه سری از شخصیت های قرآنی، یه سری کارهای شخصیت شناسی انجام شده و خب بدون حرف هم هست، چون این افراد به حال افرادی هستن که همه فطرت های انسانی به نحوی میپذیرتشون. اما در مورد افرادی که از نگاه ما تأکید میکنم از نگاه تشیع افرادی مثبتی نیستن و زمینه ساز انحراف بر تشیع و اسلام شدن، خیلی این افراد ابعاد شخصیتشون مورد بررسی قرار نگرفته، در حالی که از نگاه حالا بنده حقیر شناسایی شخصیت این افراد، روانشناختی این افرادی که مدعی مهدویت هستن به عبارتی کمک میکنه که ما بتونیم به اینکه حقیقت ادیان یا فرقه هایی که اینها پایه گذاری میکنن برسیم. اینا به هر حال یه تفکری پشته، یه تفکری که برخواسته از یک شخصیتیه، این تفکر میاد پایه‌گذار یک مذهب، یک فرقه، یک نهله میشه. شناسایی این افراد کمک میکنه به شناسایی تفکر این افراد. فردی که از سلامت روح و روان و جان برخورداره، تفکری رو داره که انسان رو و باقی انسان رو به سعادت میرسونه. فردی که متاسفانه از این سلامت روح و روان و جان و تعقل برخوردار نیست، شاید در واقع تفکری داشته باشه، در زای تفکری داشته باشه که منجر به یک فرقه یا نهله بشه. اما مطمئنا فرقه که پایه‌گذاری میکنه منجر به سعادت افرادی که دورش هستن نمیشه و نخواهد. با حالا این دغدغه بنده این کار رو شروع کردم. توی شیوه شناسی هم توی علم روانشناسی ما برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم شخصیت یک فرد رو و قلب بارگریش بکنیم، سه تا راه پیشتر نداریم: مشاهده، مصاحبه و تست‌ها و پرسشنامه‌های روانشناختی. خب ما با علی محمد شیرازی در ارتباط هستیم که مال سال 1325 یا 28 بوده. الان ایشون نیست، زنده نیستن، حضور ندارن، خانواده دست اول و تراز اول و نزدیکانشون نیستن. به عبارتی ما نه مشاهده داریم، نه مصاحبه داریم و نه تست. اگر هم مشاهده و مصاحبه و تستی انجام بشه، صرفاً بر اساس اون مستندات و گزارش‌ها و نقل‌هایی که از تاریخ به دست ما رسیده. و خب در تاریخ افراد قضاوت میشن بر اساس دیدگاه ها. از نظر بهاییت ایشون حقیقتن خدان، حقیقتن بابن، حقیقتن شایسته مقام ذکریت هستن، حقیقتن شایسته مقام قائمیت هستن از نگاه تشیع نه ایشون یک عنصر انحرافی در عالم هستن که نخواستن مسیر حقیقت رو طی بکنن. به هر حال قضاوت‌های تاریخ رو خواهم اینو بگم، علم روانشناختی عاملی نمیشه برای اینکه ما بتونیم قضاوت علمی بکنیم شخصیت تاریخیمون رو. به هر حال بنده سعی کردم تا اونجایی که ممکنه بدون سوگیری‌های اعتقادی خودم گزارش‌های داخلی تاریخی که از زندگی ایشون هست رو بیارم توی سری فرمول‌های روانشناسی و از شیوه شخصیت شناسی استفاده بکنم و متناسب با اختلال شخصیت زندگی محمد رو واکاوی بکنم. اون چیزی که به دست ما رسید اینه که متناسب با همه اتفاقایی که در دوران طفولیت و زندگی ایشون افتاده، انزوا طلبی ها، دور شدن از اجتماع، آسیب‌هایی که به خاطر دست دادن پدرشون تحت تربیت کسی دیگه تحت مکتب شیخی قرار گرفتن، عامل این شد که در سن 17-18 سالگی متاسفانه ایشون برن سراغ کارهایی مثل ریاضت‌های طولانی، کارهای مرتضانه، عبادت‌های سخت، سیر و سلوک‌های دراویشی. به واسطه اینها شخصیت مثبتی پیدا کردن، مردم به دورشون جمع شدن، اعتماد به نفسشون بیشتر شد و کمک کرد هم اینها که اون حس جاه طلبی و قدرت طلبی در وجود علی محمد به قدری به نمایش گذاشته بشه که ایشون حتی مقام خدایی بخوان در عالم داشته باشه. فکر میکنم بررسی و انجام چنین پژوهش هایی که کمک بکنه ما شخصیت این افراد رو بتونیم بررسی بکنیم کمک زیادی ما میکنه برای اینکه بتونیم ادیان افرادی رو که دور این افراد جمع میشن رو حالا با نگاهی آگاهانه تر و علمی تر توجیه بکنیم و مسیرش رو براشون تشریح کنیم که این مسیر مطمئنا مسیر سعادت بخشی براشون نخواهد. متشکرم از شما.
تشکر از خانم فاطمه غمخارفر. حالا من خودم این سوال داشتم، شما که گفتین تاریخی که از ایشون اومده زمانش خیلی گذشته و نمیشه بیانش کرد و ایشون طایفه دست اول ما کسی نیستن، حالا تو دوره الان تو این جوانها تو دانشجو اون شبههایی که ایجاد میشه، بیانهایی که براشون میشه، اخلاق رفتار طرف یه جورای جذب این
راه بیان اینا چیه؟ برای همین شخصیت شناسی ما تو شخصیت شناسی وقتی بررسی میکنیم می‌بینیم فرد در دوران قبل 18 سالگی دوچار آسیب‌های اختلال شخصیت شده. بروزش 18 سالگی به بعده. یعنی علی محمد مثلا در دوره قبل 18 سالگی انزوا طلبی داشته از اجتماع. از نظر شخصیت شناسیشون دوچار اختلال ضد اجتماعیه. و این اختلال ضد اجتماعی در سن 18 تا 30 سالگی فرد رو دوچار می‌کنه به اینکه ایجاد یه توهماتی براش بشه و به خاطر اینکه اون توهمات و اون سرکوب ها و اون عقده‌های حقارت و دیده نشدن رو در خودش سرکوب بکنه، میل به نمایشگری پیدا بکنه. خب این میل به نمایشگری میاد یه سری اطلاعات شیخی هم داره، یکی هم میاد کنارش میشینه میگه گفتن اون زمانی میاد ویژگی‌هاش اینه، ای تو چقدر شبیه اون هستی کسی هستی که به ما گفتن، عامل میشه برای اینکه من توهمم دو برابر بشه و من ادعایی نکنم که امام زمان هستم.
کلام شما درست، شما گفتی همه اینا هست. حالا من اگه بخوام مثلا جواب دانشجو خودم رو بخوام بدم، ازم سوالی که شوپی که در همین مورد راه اثباتش چیه، من از کجا بیارم برام اثبات کنم که این کارش اشتباه بود یا درسته؟ راه بیان ایشون میخواد درک بکنه، ایشون میخواد اثباتش رو ببینه با چه شکلیش، من چجوری براش اثبات کنم؟
ما تو بخش روانشناسی یا روانشناختی دو تا شخصیت رو، علی محمد رو کاندید دو تا شخصیت میدونیم. گفتیم که این دو تا شخصیت هر کدوم 10 مثلا 10 تا مورد داره. مثلا شخصیت زیست اجتماعی 8 تا 10 مورد هست که اگر فردی 5 مورد از این موارد رو تو زندگیش انجام بده یا مشمولش بشه، ما تو میگیم آدم شخصیت زیست اجتماعی داره. بر اساس خیلی از حالا نقل قولهایی که از زندگی علی محمد هست، علی محمد کاندید خیلی از این موارد تو زندگیشون میشدن. مثلا یکی از موارد زیست اجتماعی بیرحمیه، طرف بیرحم میشه. خب ما تو زندگی علی محمد میبینیم ایشون بی‌پروا در مورد کشتار مردم چند روستا دستور میدن، فقط به ادعای این که بنده مهدی موعود هستم و برای رسیدن به هدفم باید خونهای ریخته بشه. پس بکشین.
پس شما نقدی سوالی کسی خواست
کنه؟
روشن.
من فکر میکنم خیلی مقالتون جالب بود. من به عنوان کسی که به اصطلاح در موطن همین علی محمد به دنیا اومدم، زمان کودکی، نوجوانی، جوانی. به نظرم اگه تحقیقات میدانی از خود شیراز رفتین انجام میدادین خیلی بالاتر میرفت مقاله اینها رو. خانم حقانی صاحب علمن بیشتر میتونن توضیح بدن، ولی اینا یه کارهای خیلی ضد اجتماعی دارن. اینا بهایی ها میان مثلا با یه مسلمون ازدواج میکنن، حالا اونه که خیلی عاقل باشن میتونن همون مثلا حالا اگر همسرشون معمولا هم زن ها میان مردا رو میندازن تو دام، میان مردا زرنگ باشن، میان وقتی ازدواج کردن یا میخوان ازدواج کنن اینا رو مسلمون میکنن که از او چیز خودشون بیان بیرون، از او لات خودشون بیان بیرون. ولی کسی که زرنگ نباشه متاسفانه میفته تو دام اینا، اینا خیلی صاحب اولاد میشن. بعد با فرقه یهودی هم خیلی تعامل تنگاتنگی دارن و اکثرا میرن اسرائیل. حالا یه مقدار کمشون هم هنوز متاسفانه تو شیراز هستن که میگم اینا فقط شدن دام فساد برای مثلا جوونا و نوجوانا و کسایی که
مشکل. بحث شما شیرین و شیواست ولی خب وقتی من کمه شما اگه بحثتون هست ایشالله ایشون که هستن بعد از اتمام جلسه با هم انشالله صحبت کنیم تا مقالات انشالله راحت تر
بشه. بلکه خیالشون راحت بکنم.
بله بعد هم باشون صحبت
کنم. من 3 سال
استاد
باید زندگی کردم.
استاد بفرمایید شما حالا اگر
بزرگوار دیگه
نظری کسی سوال هست خواهری؟
سوال من تقریبا دو همین هیت هست که ایشون وقتی بحث همین باهایت آوردید همون چیز تحقیق میدانی بینشون داشتید، یعنی به روز رسانی شده؟ چون الان ما همه
این ساعت تکراری هست
نه نه درسته شما با باهایت زندگی کردید، توی این مقاله هم به اینا پرداختی که شاخصه های باهایا خیلی خوش اخلاق هست.
نه
خیلی مثلا
شخصیت علی محمد اومد
خب همین نه اون تبعیت از ایشونه، چون مثلا یه آثار ایشون داشته که مثلا پیروانش این شاخصه رو خیلی دارن تو جذب و اخلاق،
تو شخصیت علی محمد اینها مطرح
شده. بعد اونا میگن اگه ایشون اختلال شخصیتی داشته
چجوری خواهرای محترم. من اول بحثم گفتم بحث لطه مباحثه نیست. خب
سوالشون علمی بود،
علمی بود علی مدار.
خب اگر اجازه بفرمایید
در خدمتون هستیم. استاد صحبت کردن نقد انتقاد برای شنیدن اینکه وقت اختصاص نمی کنه.
ببین نقد انتقاد هست زمانی نقد انتقاد برای یه سوال مبهمی باشه تو بحثشون، چون ایشون مقاله شون هست اگه خیلی هم بحث گفته بودش که چیز داشته باشه بعد تقه گفته ایشون
صحبت. ما انتظار داشتیم تو اینا یه رو بشنویم
چون زمانش هم بود دیگه بیشتر از این نمیتونست بیان کنه. بفرمایید استاد.
تشکر
می‌کنم. ایشون جواب داشتن نذاشتید.
اگر در سرکار خانم در حد 1 دقیقه امکان داره براتون پاسخ رو بدید و مستدر بفرمایید
اینو توجیه کنم و خیلی بیش از ذکر
باشه. من یه نظری در رابطه با شروع خود بهائیت و بابیت مسئله سیاسیش هم باید در نظر بگیریم، چون اینا استعدادهایی داشتن، این استعدادهایی که از اینها شناخته شد با توجه به اینکه ما شروع خود بهائیت و بابیت رو ما خب میدونیم که این سیاست استعمار انگلیس بود. بعد از اون فتوای تنباکو وقتی که دیدن که قدرت ولایت فقیه و مرجعیت رو اینها فهمیدن که آقای شیرازی در عراق نشسته بودن با یه فتوا همسر ناصرالدین شاه قلیون رو تو قصر شکست، گفتن آخه این چه قدرتیه که اون تو یک پیرمرد تو عراق نشسته، این همسر ناصرالدین شاه تو قصر اومده قلیون رو شکسته. گفتن اینا شیعن، به امام زمان اعتقاد دارن، به ظهور اعتقاد دارن، که بعد گفتن که خب ما باید با این امام زمان مبارزه کنیم، یعنی شروعش از مبارزه با امام زمان بود و اومدن یه شخصیتی رو مثل ایشون و بعدش هم بهائیت اینها رو انتخاب کردن.
تشکر میکنم سرکار خانم غمخوار و به همراهی آقای دکتر کریمی ظاهرن شما مقاله رو نگاشتین. مقاله بسیار مقاله خوبی هستش. خب طبیعتاً موضوع روزی هستون فرقه بابیت و بهائیت خب در واقع در حال در دوره معاصرمون در حال ترویج بیش از حد هستن و در واقع اون شاید در یک بازه زمانی و یک فطرتی این ترویج دین در توسط اینها در واقع خوابیده بود ولی الان باز مستمر شده و دارن فعالیت میکنن. خب این موضوع خوبی هستش. فقط سوال بنده ابتدایی بحث این هستش که آیا شما تو حوزه دانش روانشناسی و شخصیت هم تحصیلاتی داشتید، کار انجام شده یا اینکه نه؟ استفاده درست. من این رو در متنتون ظاهرا اشاره کافی وافی بهش نشده بود. بله، چون یکی از نکته‌هایی که به ذهن بنده رسیده با توجه به این که حالا من دو تا نکته اصلی نسبت به مسئله در این حال و نکته‌های مثبت و مفیدی که در بحث داشت و دو تا اختلال شخصیتی که شما به نتیجه رسید و تطبیق داده بودین برام جالب بود، اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که خب طبیعتاً یکی این که بخش اعظم شاید بیش از دو سوم مقاله به تبیین این فرقه پرداخته بود. خب این یه مقدار زیاده از موضوع خارج شدن هستش. باید طبیعتاً بخش کوچکتری از مقاله در خب مقاله‌های پژوهشی در حد 6 تا 7000 کلمه نهایتاً 8000 کلمه این که بیش از دو سومش رو به بحث‌های تبیینی و توصیفی بپردازی شاید خارج از موضوع محسوب بشه. بعضی از مقدمه لازم هستش. و اون بود خب تطبیق و وجود تخصصی که حالا بحثای روانشناسی و نکته هایی که تو بحث اختلال شخصیت و تخصصی کسی که دانش روانشناسی داشته باشه یا دکترایی در این زمینه داشته باشه به صورت تخصصی و غیر از رشته شما مطرح شده، این برای من جای سوال بود که خب این دقیقاً باید کسی باشه که متخصص این رشته باشه. شاید طبیعتاً کسی که تحصیلات حوزوی داشته باشه به صورت خاص نتونه ورود به این مسئله داشته باشه و بتونه تطبیق بده. حالا برخی از چیزها میتونه آدم مبتنی بر آیات روایت. لذا برای من ابهام وجود داشت که خب چگونه این تطبیق اتفاق افتاده و اون بحث تخصصی که بحث علمی و تخصصی چگونه تهیه شده است. این خب خوبه که اشاره بشه و یافته ها و استناددهی بشه که این یافته، این نظر تخصصی، این تطبیق اختلال شخصیت با شخصیت ایشون بر اساس این تخصص چنین شخصیتی بوده، چنین فردی، چنین دانشمندی، چنین استادی نظر رو دادن. چون نقطه در واقع از قوت مقاله کم میکنه. ممکن انسان بر اساس مطالعات و یافته‌هایی که خودش داره گونه‌هایی رو از اختلال شخصیت رو ببینه، اقسامی رو ببینه، اما شناخت صحیح این و تطبیق این بر افراد مختلف نیازمند دانش و تخصصی هستش. بسیار تشکر میکنم از سرکار خانم غمخوار. انشاءالله که موفق باشیم. بفرمایید.
سرکار خانم نورافشان تشریف دارن؟
بکنم سرکار خانم باشید دادم تشریف بردن. نفر اول هم تشریف بردن.
سلام علیکم.
باشید زاده باز شما تشریف بیارین برای ارائه.
سلام علیکم.
موضوع مقاله شون هم چالش ناقص معرفتی و خواستگاه شکل‌گیری باورهای مهدوی در میان پیروان مدعیان مهدویت. بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه بزرگواران اساتید فرهیخته و همچنین بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی تصویر و صدای بنده رو و بزرگواران دیگر رو می‌شنون. عذرخواهی می‌کنم از دیر کرد. اگر اجازه بفرمایید بنده ابتدا به تبیین موضوع می‌پردازم و همچنین مفاهیم مهمی که در مقاله بنده ارائه شده است. چقدر فرصت دارم بنده؟ 6 دقیقه. خب پس خیلی مختصر میتونم که ارائه داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارنا طلعت الرشیده و القرات الحمیده. موضوع بنده چه بسا به لحاظ عنوان برای بزرگواران دشوار باشه فهمش. من سعی میکنم به زبان شیوا و روان خدمت اساتید فرهیخته تبیین کنم موضوع رو. در معرفت شناسی مفهومی وجود داره به اسم فضائل معرفتی و همچنین معرفت رو ما تعریف میکنیم باور صادق موجه. این باور صادق موجه سه تا مؤلفه اصلی داره: صدق باور ما و توجیه پذیری اون از دلایلی هست که تبیین پذیر میکنه باورهای افراد رو. من در این پژوهش به این موضوع پرداختم که گاهی باورهای پیروان مدعیان کاذب یا متمهدیان در اصل از توجیه پذیری لازم برخوردار نیست. به بیان دیگر ما کلی ادله ارائه میکنیم که باورهای شما درست نیست، از انسجام برخوردار نیست، با چالش‌های ناقض معرفتی مواجهه. چالش‌های ناقض معرفتی یعنی چی؟ یعنی شما ادله ارائه می‌فرمایید که باورهای این پیروان با نصوص دینی متناقضه، با رفتار بزرگان دین متناقضه، با سخن صریح مراجع دینی متناقضه، اما همچنان این پیروان میگن که شما متوجه نمیشید، باور من درست است، من چیزی رو میدانم که شما نمیدانید. ما اینجا یک دستاویز دیگری میخواییم، در از یک برون رفت دیگری رو میخواییم. در معرفت شناسی دو رویکرد وجود داره: رویکرد درونگرایی و رویکرد برونگرایی. در رویکرد برونگرایی ما در از میاییم به عنوان ناظر بیرونی فضائل فکری، عقلانی و معرفتی اون فرد باورمند رو میسنجیم. اگر این فضائل عقلانی و فکری در اون فرد وجود داشته باشه، باورهای او توجیه پذیر هست. حالا این فضائل عقلانی و فکری چه مواردی میتونه باشه؟ از اونجا که در بحث معرفت شناسی در از فردی به اسم زگزبسکی این فضائل رو مطرح کرده و در روانشناسی مثبت نگر به عنوان توانمندی های منش خردورزی هم از اون یاد شده، من میتونم اینها رو ذیل پنج عنوان اصلی تقسیم بندی کنم. یکی خلاقیت هست، دیگری آزاداندیشیست، کنجکاویست، علاقه به فهمیدن هست و ژرف نگری. به عبارت دیگر فضائل معرفتی و فکری نه تنها ویژگی هایی هستند که یک فرد باورمند اونها رو باید داشته باشه که بتونه باور خودش رو توجیه کنه، بلکه فرایندهای قابل اعتمادی هستند برای تولید باورهای صادق. پس اگر این فرایندها دچار خدشه بشه، باور اون فرد هم دچار خدشه است. خب ما میگیم که بسیاری از این پیروان متمهدیان در اصل با این چالش ناقض معرفتی مواجه هستند. یعنی اینکه ما در نصوص دینی بر فرض در روایات بسیاری از موارد رو داریم که گفته شده نام موعود آخرالزمانی مهدی است، اما ما یک سری مدعیان کاذب داریم که اصلا نامشون مهدی نیست، اما پیروان اینها همچنان میگن که بله اینها همون مهدی آخرالزمانی هست. یا در موارد دیگر مثلا مطابق نصوص ما داریم که المهدی من اترتی من ولد فاطمه، اما خب نسب افراد رو بررسی میکنید اصلا به حضرت فاطمه سلام الله علیها نمیرسه اون فرد. یا اینکه در روایاتی رو ما داریم که در از نشانه های ظهور رو بیان کردن، خروج یمانی، سفیانی و مواردی از این دست، اما خب فردی که ادعای مهدویت کرده این نشانه ها باهاش همراه نبوده، اما اون پیرو میگه اشکالی نداره نباشه این در از این نشانه ها، اما این آقا درست میگه و بر باور کاذب خودش داره در از اصرار میورزه. یا این که مثلا ما با چالش تخالف با سیره متدینین مواجهیم. مثلا برخی از این کسانی که ادعای مهدویت کردن اومدن گفتن که خب اصلا بعد رساله ها رو دور ریخت و کسیشون علی یعقوبی بیان کرده که باید فقها ها رو لعن کرد و مواردی از این دست و سبقه روایی هم داده به ادعای خودش.
در صورتی که و این سبقه روایی رو بر این اساس بیان کرده که مثلا در روایت اومده 16,000 تن از قاریان قرآن و علمای دین به جنگ با امام زمان برمیخیزند. این روایت روایتی هست از ابن عبدالجارود که حالا از فرقه قالیه هست و جزء قالیان هست و اصلا پذیرفته نیست روایتش. همچنین تخطی از قول صریح عالمان دین، چون که می‌دانید مثلا فردی به نام عرفانیان در مشهد ادعای مهدویت کرده بود و نامه‌ای رو توسط پیروان خودش ارسال کرده بود برای جناب آقای عبدالله لنکرانی که آقازاده ایشون نامه رو دریافت کرده بود و بلافاصله که نامه رو دیده بودن ایشون گفته بودن که اولا که چرا نامه به فارسی است، ما امام زمان رو بالاخره دو با من چرا انقدر بدخط. و اینها ادعا کرده بودن که به هر حال یه پیامی رو از جانب امام زمان، این نامه دستخط امام زمان است برای آیت الله لنکرانی.
فکر خانم باشی زاده یه مقدار نتیجه بحثت که یه دقیقه بیشتر وقت نداره.
پس در اینجا پیروان با یه سری چالش‌های معرفتی مواجه هستن. ما میگیم که خب این باورمند به یک باور کاذب، برای اینکه ما بگیم که این باورش دوچار چالش هست و قابل پذیرش نیست، میایم بیرون و از بیرون به اون شخصیت نگاه میکنیم و میگیم او از فضائل معرفتی و عقلانی و فکری برخوردار نیست. ژرف‌نگری نداره، درون نگری نداره، کنجکاوی نداره، خلاقیت ذهنی نداره، تحور فکری نداره، شجاعت فکری نداره، تواضع فکری نداره که گاهی تواضع فکری در تناقض هست با تواضع اخلاقی، چون شما وقتی تواضع اخلاقی دارید چه بسا دچار حیای حمق بشید که پرسش نکنید. فلذا از این رو معتقدیم که باور این در از افراد قابل پذیرش نیست به خاطر اینکه اینها از فضائل عقلانی و فکری برخوردارند.
با تشکر از شما. یه خواهر یک کسی سوالی داره، انتقادی داره، بفرمان تا استاد نتیجه بحثو بگه. سوالی نیست استاد، بفرمایید. اگه سوال هست روشن کنید.
علی یعقوبی که فرمودید ایشون نظرش چی بود؟ فرمودید کتاب فقها رو رد کرد.
بله.
ایشون کیه؟ اصلاً
رد از فقها، یکی از افرادی که ادعای
مهدویت. شما کسی که خانم هستمون سوال داشته باشه جوابشون دادین شما؟ بفرمایید استاد.
تشکر میکنیم از سرکار خانم خوش‌زاده، خواهش میکنم. استفاده کردیم، مقاله بسیار جالب و خوبی بود، بنده استفاده کردم، بهره مند شدم از نکته و نقل نظراتی که فرمودین. دو تا نکته و دو تا سوال برای بنده ایجاد شد. تو بحث خواستگاه شکلگیری اگر یک توضیح بفرمایید، چون ظاهرا خیلی نپرداختیم، بیشتر به چالش‌های ناقض معرفتی.
منظور از خواستگاه باور این هستش که اون منبع پدیداری باور اینها چیست. ظاهرن که باور اینها بر اساس ادله متقنی شکل نگرفته، چون با مؤلفه های معرفت شناسی در تناقضه. پس خواستگاه شکلگیری باور اینها چه بسا کوته فکری باشه، عوام نگری باشه، عدم فرانگری باشه و مواردی از این است. منظور از خواستگاه باور این
است. بفهمید.
یکی از دلایلی که شاید بتونیم بگیم که شاید اصلا کلن چرا مدعیان دروغین میتونن موفق بشن، ضعف مبلغین دینیه. چرا؟ چون حرف تازه دارن. مردم دوستان یه حرف تازه بشنون. اونا حرف تازه میارن، ولی متاسفانه ما خلاقیت تو کارمون نداریم که بتونیم جذبشون بکنیم. یعنی شاید خیلی هاشون واقعا میدونن اوایلشم، اما چون ما ذوق نداریم و نمیتونیم اینها رو جذب کنیم. به قول یکی از این آقایون میگفت ما سواک گرفته بوده و میگفت شما آخونده چی سوادی دارین؟ فقط بلدین بگین امام حسین اینا آبش ندادن کشتنش، شهیدش کردن. بعد گفته بود نه، شما فقط شب عاشورا میاد مسجد. خب ما هم شب عاشورا فقط میگیم امام حسین، شما تمام سال که نمیاد. حالا اونطوری گفته بود، گفته بود شما نمیاد. ولی واقعا خلاقیتی که نیست، یعنی شاید یکی از دلایلش عدم خوش سلیقگی افراد مؤمن و مبلغ دین.
ببخشید من در نتیجه گیری پیشنهادی رو بیان کردم که متولیان امور اجتماعی و تربیتی لازم هست که این فضایل اخلاقی و فکری رو در دانشجویان، طلاب و به هر حال جوانان ما پرورش بدن که زود باور نباشن نسبت به مواجهه با اینجور مسئله.
در تکمیل صحبت‌های استاد بزرگوار، همین که چون حوزه ها مسائل بنیادی می‌نگرن، کلام می‌گرن و کاربردی و آثار اون پیام نمی‌رسونیم، نیاوردیم تو آثاری و کاربردی که همون الان اون امام فرمودن لیبرال کمونیست لیبرالیسم ساینویست شده خوی درند خویش آثار اونه، ولی آثار مهدویت، آثار خداپرستی رو ما نیاوردین تو زندگی مردم.
تشکر از خواهرای عزیز. استاد بس
و نکته دومی که میخواستم عرض بکنم حالا به یک بیان دیگه، عبارتی داشتن خیلی جالب بود برای بنده که فرموده بودین که پیروان فرق سازان با وجود همه قرائن و دلایلی که علیه باورشان هست دست از مدعایشان نمی کشن، اما کسی که واجد فضیلت‌های معرفتی است در برابر قرائن مخالف دارای گشودگی است. حالا این یک بحث خب دقیقیه، یعنی به نظر میاد که خیلی جا داره که تبیین بیشتری بشه، بله روشنی باشه و اون بخشی رو که حالا دوست عزیزمون فرمودن نقطه معرفتی، یعنی از جانب سلبی نه، از جانب در واقع مثبت ایجابی که باید کسانی که متولیان در واقع دین صحیح و اون فرقه صحیح هستن تبیین های دقیق تر و جامع تر و با اون گوشه دیگه که حالا فرمودین، حالا نکته ای که وجود داره، طبیعتا میتونن خیلی راحت تر اون مباحثشون رو به باور مردم داشته باشن و تبلیغ کنن. ولی خب اون نکته جالب بود و دقیقا هم همینطوره، این که به این کیفیت ورود پیدا میکنن و چشم و گوش بسته میپذیرن، این شاید بشه یک مهارت و یا یک بشه ابزاری هم از این سو به صورت ایجابی هم استفاده کرد، یعنی کسانی که مدعیان اصیل هستن هم بتونن از این جهت یک باور منطقی و اصولی رو به پیروان خودشون در واقع القا کنن، که مثلا به گونه ای نشه که الان بعضن پیروان ادیان الهی نوعاً تقلیدی پذیرش دارن، نوعاً تقلیدیه و متاسفانه یک چالشه و به نظرم اینجا جای بحثه و میشه تو حیطه معرفتی کاملا بحث کرد و بستش دادیم مبحث رو و نکته کانونی و دقیقی رو فرموده بودیم.
تشکر از استاد. بس خانمایی که اونجا ایستادن ارائه دهندن یا خانم نورافشان تشریف دارن؟ بس خانم انگوتی، خانم عظیم فام، خانم ملبوبی، موضوع مقاله ایشون گونه شناسی انحرافات معاصر مهدویت پیرامون تحریف شخصیت امام عصر جل الله. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عنوان مقاله بنده گونه شناسی انحرافات معاصر مهدویت پیرامون تحریف شخصیت امام عصر جل الله هستش. خب انحرافاتی که ایجاد شده در خصوص آموزهای مهدویت ناظر به ابعاد گوناگونی از مسئله انتظار هست و برخی از اینها مربوط به شخص امام هست، برخیش مربوط به دوران غیبت هست و برخی هم ناظر به دوران ظهور حضرت هست. خب همینطور که گفتم عنوان گونه شناسی هست. گونه شناسی چی هستش؟ گونه شناسی علمی هستش که برای بیان دقیق تر و طبقه بندی روشمند پدیده ازش استفاده میشه، که من از این علم استفاده کردم برای اینکه انحرافاتی که در دوران معاصر حول مهدویت هست رو معرفی کنم. خب یکی از این ادعاها ادعای ارتباط مستمر با امام عصر هست، که این دیگه خیلی شنیدین، مطالعه هم زیاد شده و صحبت و سخنان زیادی هم شده و بعضا گزارشات و مصاحبه هایی هم که میبینی توی رادیو و تلویزیون هم گویا هست، نیاز به توضیح هم نیست با توجه اینکه زیر هست وقتم.
خب این ادعای ارتباط مستمر به امام، همون منظور اینجا دیدار شیعیان با امام هست که یه موقع در خواب هست، یه موقع در بیداری هست، ولی خب اینجا از نوع کاذبش هست، صادقش نیست، برای همین خب این مشکل داره. یکی دیگه ادعای مشاهده امام هست که خود حضرت قبل از بیعت کبراشون اذعان به این دارن که مشاهده امام فقط مواب خاص داشتن دیگه. کسانی که الان ادعا میکنن که ما مشاهده داریم برای امام، حالا غیر از موارد خاصی که وجود داره که اون هم در روایات داریم، کسانی که امام رو میبینن به زبان نمیارن، یه چیزی هست یه مثل حالت رازگونه از بین امام و اون حالا پیروی که ایشان رو ملاقات کرده، و اونایی که به زبان میارن در واقع یه جوری اومدن برای خودشون هم بازوگرمی میکنن، این مسائلی که مطرح هست و جامعه رو مطرح میکنن و ادعای دروغین دارن. من بیشترین مانورم روی سه مورد آخر هست که فکر میکنم خیلی مفید هست و مبین هست. ایجاد منقصد در امام هست، در شخصیت امام. این خیلی مهم هست که اینو احمد الحسن بصری این منقصد رو در شخصیت امام مطرح میکنن و برای من خیلی قابل توجه بود که ایشون که خیلی هم خطرناک هست این مبحثی هم که ما داریم الان مطرح میکنیم، میگن علم امام حدود و ثغورش علم دینی هست، یعنی اون چیزی که غیر دینی هست اولا امام نمیتونه پاسخگو باشه، ثانیا ضرورتی نداره که امام بدونه. خب این خیلی اصلا با چیزی وجود امام از من تناقض داره. امام غیر از که علم غیب رو میدونه دارای همه علوم هست، یعنی ایشون علم ظاهری که ما داریم رو، همین علم زبانهای مختلف مثلا، داره مقایسه میکنه با حالا علم امام. این خیلی خنده داره. و این یکی از مواردی بود که برای بنده جالب بود. و بعدش همسری و فرزندی امام هست. و این رو خیلی شنیدین که یه سری میان ادعای همسری امام رو میکنن، یه سری میان ادعای فرزندی امام رو میکنن. حالا بنابراین که ما داریم که امام بین ما دارن زندگی میکنن، این ادعا رو میکنن و کاذب هم هست، که حالا مواردش رو تو مقاله من آوردم. و مورد آخر که مهم هست نیابت، سفارت و بابیت هست. حالا بابیت که ما میگیم منظوم از بابیت نیست، شما نگه بابیت یعنی باب بودن طرف، مثلا مثل آیه محزیار که باب امام بودن، از این جهت یعنی جزو خواص هستن که امام اینها رو در نظر میگیرن برای اینکه پلی باشن بین اینها و رابط باشن. از این نظر ما بحث کردیم، ولی خب شک و شبهه‌هایی که توی این زمان معاصر وارد می‌کنن زیاد هست. من تنها نکته ای که در آخر میخوام اضافه کنم و نتیجه بگیرم و جمع کنم بحث، این هستش که مهمترین عامل برای اینکه جلوگیری بشه از این انحرافات در مسئله مهدویت، منظر بنده بخشی دینی و معرفتی هست. اینکه شیعیان رو، حالا پیروان رو آشنا کنیم با روایات و تفاسیر موثقی که و معتبری که در باب مهدویت هست، که این بلاها و سمون نیاد که هر موضوعی میاد ما بپذیریم و بگیم این راست میگه. شما الان نگاه کنین انقدر پای دینی ضعیف هست، حالا به گفته این خانومم اشاره کردن که اصلش هم ما مبلغینیم، یک بلد نیستیم ما چجوری تبلیغ دین بکنیم، چجوری بلد نیستیم، به روز رسانی علمی نداریم، به روز رسانی محتوایی نداریم، به روز رسانی ظاهری نداریم، ظاهر حتی هم چادری که میپوشیم. من خودم با توجه اینکه 4 سال هند زندگی کردم تمام ادیان نزدیک دیدم، یکیش همین بهاییت بود. رفتم بررسی کنم بهاییت توی هند مرکز اصلیشون لوتوس هست، شما سرچ کنید میبینید. اونجا خودم رفتم نزدیک دیدم تمام افرادی که اونجا مبلغ هستن به زبانهای مختلف از کشورهای مختلف. خیلی مهمه اینکه مبلغ ما زباندان باشه، محتوای قوی باشه، آراستگی ظاهر داشته باشه، بیان و شیوه گفتارش جذاب باشه، اینها مهمه. خب ما وقتی این پختگی رو در همه این سطوح داشته باشیم در مسئله محتویت هم میتونیم رفع شبهه کنیم. خب یه علتش همین هستش که ما نتونستیم رفع شبهه بکنیم و اون وقت میشه که این انحرافات به وجود میاد و ما بشنیم مقاله بنویسیم نتیجه بگیریم. حسد رو نکنم و سلام.
تشکر از خانم محبوبی، انشالله که موفق باشه. بعد خانم ما کسی سوالی اگه داره بفرمایید.
بخشین شما رو شبهات کار کردین؟
بعضاً بله.
روشن کنیم سوالتون شما.
ببخشید صدامو داری؟
عالی بود. یه موردی رو الان من نمیدونم. من بعد
میخوام
اینو بپرسم ازتون. فرمودید که ما در روایات داریم که افرادی که حضرت رو میبینن نمیان این رو اعلام کنن. آیا این رو من بعد متوجه شدم یا واقعا اینطور ما تو منابع
روایی؟ نه این که میان گسترش میدن.
نه اینو داریم شما. من اینطور از جمله شما اینطور فهمیدم که فرمودید ما در منابع روایی داریم روایاتی رو که افرادی که حضرت رو میبینن نمیگن. آیا این رو داریم تو منابع روایی واقعا یا اینکه برداشت اخلاقی از علما و ایناست؟
نه در روایت داریم. حالا بعد از جلسه من خدمتتون میگم ان شاء الله توجه.
سوال دیگه ای نیست؟
سلام علیکم
استاد بفرمایید.
سلام علیکم. من
تشکر میکنم.
صدای بنده رو دارید؟
از سرکار خانم مرموبی که بحث گونه شناسی انحرافات معاصر مهدویت رو پیرامون شخصیت امام از عجل الله تعالی فرجه و شریف به عهده داشتن و پس خودشون در این عرصه ارائه کردن. خب حالا تو عرصه انحرافات مهدویت، تو عرصه ملاقات با امام، همسر، فرزندان و ادعای مشاهده با امام، خب اینا در واقع به یک معنا گونه شاید نشه گفت، انحرافاتی هست و یا یک معنا این که کسانی که استفاده کردن از این بحث ها برای نکته های دیگه و اغراض دیگه. خب تو این مبحث کاملا پرداخته شده به مسئله، اما تو بحث گونه شناسی طبیعتا گونه شناسی یک نوع تکنیکه، یک نوع کارکرد و یک نوع مدل خاصی هست از مباحث که باید به اون شکل و اون تکنیک های لازم رو مطرح بکنه. در بحث انحرافات این جایگاهش مفقود بود و شاید اگر بگیم که تبیین انحرافات معاصر مهدویت یا در واقع شکل‌های مختلف و یا زمینه‌های انحرافی در موضوعات ما، این شاید مرتبط تر بود عنوان و تو حوزه گونه شناسی بحث گونش آره بحث گونه شناسی چون دیگه تعریف رو هم داشتیم، تو بحث گونه شناسی در واقع مبحث خاصی رو مطرح نکرده بود و خب پس بنابراین جای کار داره که تو حوزه گونه شناسی و تکنیکایی که تو این عرصه هست مرتبط با عصر و مباحثی که پیرامون حضرت حجت مطرح هست این رو مطرح ده. اینهایی که ما عنوان میکنیم فارغ از این نقاط و محسناتی هستش که مقالات دارن، فقط جهت ارتقاء علمی و اینکه عناوین با محتوا و اون اهدافی که در تبیین ها هستش بتونه همخوان باشه، انشالله بتونه مقالات علمی پژوهشی خوبی و ارائه نقطه نظرات دقیق تری رو ارائه. تشکر مجدد میکنم از طرف خانم ملبوبی.
با تشکر از استاد.
سلام علیکم. صدامو دارید؟
همت آبادی. تشریف دارید؟
ببخشید صدای بنده رو دارید؟
موضوع مقاله موانع سیاسی انجمن حجتیه در امر فرج امام مهدی عجل الله. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاط به علمک. عرض سلام خسته نباشید خدمت اساتید بزرگوار و پژوهشگران محترم. موضوع مقاله بنده موانع سیاسی انجمن حجتی هست. شاید کم و بیش شما با انجمن حجتی فعالیتشون و عقایدشون آشنایی داشته باشید، اما برای اینکه حالا بیشتر براتون جا بیفته بنده ذهن داریم موضوع خودم سه تا سوال رو مطرح میکنم، ارتباط بین این سوالات و پاسخ که به این سوالات داده میشه اون مسیر و روند طی شدن اون مقاله من و نتیجه بحث رو مطرح میکنه. اول اینکه چرا باید مسائل مربوط به مهدویت مطرح بشه؟ چه ضرورتی داره مباحث ظهور و انتظار رو مطرح بکنیم؟ سوال بعد این که اصلا انجمن حجتیه چرا باید مطرح بشه؟ همونچون که از اسمش پیداست یه انجمنیه که احتمالاً در زمین سازی ظهور حضرت مهدی داره فعالیت میکنه و چه ارتباطی با موانعی داره که در زمینه ظهور مطرح میشه؟ و سوال سوم این که حالا این موانع سیاسی که شما مطرح میکنید توی این مقاله چه چیزایی هستن؟ اصلا در خور اهمیت هست یا نه؟ اینکه موانع ظهور حضرت مهدی از چه جهت اهمیت داره و در خور اهمیته، خب شما مسائل مربوط به مهدویت و انتظار رو از حال زمان پیامبر که ایشون روایات رو مطرح میکنن نسبت به حالا منجی عالم که از نسل ایشون هست و هم نام و هم کنیه ایشون هست، این مباحث از زمان پیامبر مطرح میشه و تا همین الان هم ادامه داره و تا زمان ظهور حضرت هم حالا مباحث مربوط به انتظار مطرح میشه. حالا خودتون احتمالاً مباحث تکمیلی رو مطالعه کردیم و اطلاع داریم، من دیگه بیشتر واردش نمیشم. حالا مسئله انتظار در ادیان ما، حالا دین اسلام، فرق شیعی، حالا بعضی از فرق دیگه‌مون مثل حالا اهل سنت هم در بعضی از کتبشون، حالا فقه سخنرانی استاد شهبازیان، اونجا هم مطرح شده بحث مهدویت و منجی‌گرایی. اما علاوه بر حالا دین اسلام و مذهب تشیع و حالا یک جاهای مذهب حالا اهل سنت، تمام ادیان دیگه هم بس مسئله منجی رو مطرح کردن، حالا با اسامی مختلف، یعنی که منجیشون الان حضور نداره، متولد نشده یا متولد شده و حضور پیدا نکرده، یعنی که در آینده خواهد اومد. علاوه بر ادیان دیگه، مردم آزاده جهان، مردم مظلوم دیده جهان هم منتظر یک منجی هستن تا اونها رو از ظلم و ستمی که توی این دنیا داره بهشون وارد میشه نجات بده. خب این مسئله اهمیت انتظار و منجیگرایی هستش. حالا چرا انجمن حجتیه؟ انجمن حجتی اصلا چی بود؟ چجوری به وجود اومد؟ و اصلا برای چی به وجود اومد؟ هدفش چی بود از این که؟ در دهه 20 و 30 یک سری حالا فرقه های انحرافی ظهور و بروز پیدا کرد. این ظهور و بروزشون خیلی شدید بود و چشمگیر بود. یکی از این فرقه ها بهائیت بود. یک شخصی به اسم آقای شیخ محمود زاکرزاده تولایی حلبی از استان خراسان رضوی تصمیم میگیرن که با این فرقه بهائیت مبارزه کنن و جلوی جذب جوانان مسلمان و شیعی به این فرقه رو بگیرن، چون تبلیغات این فرقه بسیار بالا بود. ایشون میان انجمن حجتیه مهدویه رو تأسیس میکنن با اهداف مختلفی که حالا بیان میشه. یکی از اهدافشون تبیین عقاید شیعی و اسلامی بود، مبارزه با بهائیت بود و زمین سازی ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. حالا مباحث مربوط به انجمن داخل مقاله به صورت خلاصه مطرح شده، میتونید مراجعه کنید و اونجا رجوع کنید و بخونید. حالا اون چیزی که مربوط به این بحث هست و میخواید ما رو به نتیجه برسونه رو من زودتر میگم که چون وقت هم کم هست. اینکه این انجمن چه اتفاقی افتاد وقتی که برای زمین سازی ظهور تأسیس شد، الان ما میایم یه سری مباحث مطرح میکنیم، میگیم آقا انجمن یه سری موانعی رو داره در زمینه ظهور مطرح میکنه و داره یه سری فعالیت ها و عقایدی رو منتشر میکنه. اول اینکه انجمن برای زمین سازی ظهور تأسیس شد. خب برای زمین سازی ظهور تأسیس شد، یک سری اساسنامه‌ای برای این انجمن نوشته شد، حالا برای اون تشکیلات و اون گروهی که قرار بود تشکیل بدن. تو این اساسنامه‌شون ذکر شده که اینا هیچ‌گونه فعالیت سیاسی قرار نیست داشته باشن. از سیاست به کلی کناره‌گیری می‌کنن. یک سری عقاید هم دارن که این عقایدشون حالا بعد مطرح میشه، در خور اهمیت هست بررسیشون. یه دقیقه وقت دارم؟ آها، ببخشید. ببخشید معذرت میخوام. اینکه حالا انجمن حجتی برای زمین سازی ظهور تشکیل شد، حالا یک سری فعالیت هایی رو انجام میده در زمینه اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. حالا مقاله من گنجایش همه این مباحث رو نداشت، فقط موانع سیاسی رو بررسی کردیم. موانع سیاسیش در دو بخش قابل بررسیه، یکی بخش عملی، یکی بخش اعتقادی. تو بخش عملی دو تا پارامتر یا اون گزینه رو بررسی کردیم، یکی وحدت ستیزی میان امت اسلامی هست و دومی همگرایی با جریان های فتنه انگیزه. حالا توضیحش و ادله که برای اثبات یا ردشون هست داخل متن مقاله ذکر شده. و یکی دیگه از حالا موانع سیاسی اعتقادیشون، یکی اسلام، بینش اسلام بدون روحانیت هست، میگن که اسلام به روحانیت و حالا مراجع نیازی نداره. و اون یکی هم ببخشید، یه لحظه یه نفس هم گرفت. شرمنده محمد و محمد
بله، راهبندهای سیاسی حالا بخش عملیش یکی بطلان قیام علیه ظلم در زمانه غیبت و یکی دیگرش هم بینش اسلام بدون روحانیت هستش که حالا این میشه موانع سیاسی که انجمن حجت در دو بخش عملی و اعتقادی مطرح میکنه و دنبال میکنه. سلام.
خسته نباشه خانم همت آبادی. خواهر کسی سوالی چیزی داره یا استاد؟
ببخشید خانم سطح
بفرمایید.
خانم بنده دارید؟ نورافشان.
یه لحظه شما وصل هست صداتون، ولی یه لحظه صبر کنید این مقاله که ارائه دادم بیانش تموم بشه، بعد انشالله اسم شما رو میگم برای
انشالله من مجازی ارائه میدم خانم سطح.
باشه انشالله. استاد بفرمایید.
تشکر میکنیم از سرکار خانم همت آبادی. بله، در رابطه با انجمن حجتیه و در واقع نکته‌هایی رو که فرمودیم، موانع سیاسی، مقاله‌ای که داشتیم، موانع سیاسی انجمن حجتیه در امر فرج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در مجموع، حالا من تحصیلات حضرت عالی رو نمیدونم در چه سطحی هست، در مجموع خب ورود خوبی داشتین در بحث و اینکه تو بحث انجمن حجتیه ورود پیدا کردید و نقطه نظراتی که تو این زمینه هست و اون نگاه هایی که تفکیک بین بحث حالا سیاسی و دینی که اونها انجام دادن یا برداشت های نادرستی که نسبت به امر فرج دارن رو و این جسارت رو داشتید که ورود پیدا کردید و خیلی خوب هست و ورود خوبی داشتین. اما نکته‌ای که وجود داره، دو تا مسئله اساسی و پیشنهاد عرض می‌کنم خدمت بزرگوار که بتونین این از این استفاده کنین و مقالتون رو غنا ببخشید. یکی بحث عنوانش هست. تو بحث موانع سیاسی انجمن حجتیه در واقع یک نوع ابهام، عنوان مقاله بحث ابهام وجود داره که این موانع از جانب اونهاست، از جانب در واقع فرقشون هست یا عجد تفکراتشون هست و یا هیته و گستره اونو در تبیین موضوعتون کامل مشخص نکردید و یک نوع در واقع اعوجاجی تو بحث عنوان و اون تبیین مسئلتون وجود داشت، هرچند در فراخور متن و اون چیزی که تبیین کردید و کارها و نگاه و تفکری که تو بحث انجمن حجتیه وجود داره و نگاه هایی که در بحثای دین امر حضرت حجت دارن مباحث رو عنوان کردید. نکته دوم بحث این هستش که شما اگر بتونید این بحث داده هایی رو که جمع آوری کردید تو بحث اون انحرافاتی که در تفکر انجمن حجتیه هست بتونید تحلیل داده داشته باشید، با از نرم افزارهای نوین استفاده کنید و بتونید با توجه به اونها یک گزارش خوب و یه تحلیل داده خوبی داشته باشین که پیشنهاد من مکس، از نرم افزار مکس استفاده کنید، تحلیل داده داشته باشین، یک خروجی علمی متقن و در واقع مفید فائده و کاربردی رو بشه ارائه کرد. چون مباحثی رو که ارائه شده به صورت کلی تمام اون چیزهایی هستش که در کتب مهدویت وجود دارد و به گونه‌ای اشاره کردن کسانی که تو بحث‌های فرقه کار کردن، این عناوین رو در واقع اشاره وار به اون پرداختن. اگر میخواد این نوآوری رو داشته باشه و بتونید به یک مقاله علمی برسین، این دوتا مسئله اساسی، طبیعتاً تبیین موضوعتون باید تغییر بکنه، اون مقدمات پیشنیابیتون باید تغییر بکنه و بتونه به یک داده‌های جدید تحلیل برسید که انشاءالله مقالتون نوآوری خاص خودش رو داشته باشه. ممنون و تشکر و مجدداً از ازتون.
تشکر از استاد حسین. خانم نورافشان.
جانم سلام علیکم.
موضوع مقاله خانم نورافشان ارزیابی نگرش مدعی یمانی در مسئله اجتهاد و تقلید. بفرمایید. 6 دقیقه هم وقت دارین.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
صدامو دارید؟
بله بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین و عجل فرجهم ولن اعداهم اجمعین. طرز سلام و ادب و احترام محضر اساتید ارجمند، پژوهشگران محترم و اعضای حاضر در همایش و اون عزیزانی که به صورت مجازی در مباحث رو همراهی میکنن. نوشته یه بنده موضوعش در رابطه با ارزیابی نگرش مدعی یمانی در مسئله اجتهاد و تقلید هست که یکی از مسائلی که در دهه های اخیر از سوی دشمنان اهل بیت علیهم السلام نسبت به اون تعرض شده مسئله اجتهاد و تقلید هست که با زیر سوال بردن اجتهاد و تقلید و ایجاد شبهه نسبت به بدعت بودن اون سعی شده که از این طریق فقهای آخرالزمان رو دشمنان امام زمان اومدن معرفی کردن و از این راه گذر مردم رو از نایبان عام و حجت‌های امام زمان علیه السلام جدا کرده و به دام خود بیاندازن. احمد الحسن مدعی یمانی که خودش رو فرستاده امام زمان میدونه، ایشون از بصره هستن، همچین ادعایی کردن و وارد خوزستان، یعنی اولین مشکلی که هست از منطقه خوزستان وارد شدن، وارد ایران شدن و چون منطقه ما درگیر این مسئله هست ضرورت بس رو دوچندان میکنه، مضاعف میکنه که ما به این در واقع موضوع بپردازیم. خودش رو میاد حجت الهی و معصوم معرفی میکنه و تقلید از فقها رو حرام کرده، حرام دانسته و مشروعیت اون رو زیر سوال برده و اطاعت از خودش رو بر همه مسلمان ها واجب کرده. در این مسئله بنده اومدم در این مقاله تبیین مبانی درست فقه شیعه رو نسبت به مسئله اجتهاد و تقلید مطرح کردم و بعد نگرش احمد بصری در مورد این مسئله اجتهاد و تقلید که اونها میگن اجتهاد و تقلید بر اساس ظن و گمان هست و قرآن هم نهی رو در واقع تقلید نقل جان
بفرمایید، مشکلی نیست،
قرآن هم تقلید رو نهی کرده و این بدعتی هستش که علما و فقها تو دهه اخیر 100 سال اخیر از خودشون این رو درست کردن و دارن میخوان مردم رو به طرف خودشون دعوت کنن. که در پاسخ به این نگرش انحرافی احمد الحسن اومدین بر اساس ادله متقن عقلی و همچنین آیات کریمه که مؤید عقل و همچنین روایات وارده از سوی معصومین علیهم السلام و همچنین شواهد تاریخی پاسخ داده شده و مشروعیت اجتهاد و تقلید رو ما اومدیم به این شکل ثابت کردیم که هم پیشینه بحث مشخص میشه که وقتی ما میبینیم از سوی معصومین علیهم السلام مثلا حضرات معصومین به اشخاص مختلفی اومدن فرمودن مثل عوان ابن طالب و یونس ابن در واقع انس اومدن مسئله اجتهاد تقلید رو و افطار و افطار دادن رو مطرح کردن، هم پیشینه موضوع مشخص میشه، پیشینه بحثمون، و هم با این ادله متقن ما میتونیم مشروعیت اجتهاد و تقلید رو ثابت بکنیم. بعد از این ادله و پاسخگویی به شبهات اونها اومدیم دو تا شبهه رو در این زمینه مطرح کردیم و نهایت اون دستاوردها و یافته‌های تحقیق رو بنده به صورت خلاصه خدمت شما عرض کنم. یکی این که اجتهاد و تقلید از مسائل جدید و مستحدثه نیست، پیشینش خیلی طولانیه، و همچنین جایگاه فقها و علما در دین روشن و معلوم هست که این بند ناظر به شبهه دوم هست که مطرح می‌کنم که جایگاهی بس رفیع برای علما و فقها در روایات وارده از سوی معصومین علیهم السلام به ما رسیده که علما و فقها رو حجت‌های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت مطرح فرمودند، وارثان انبیا شمردند، به مثابه انبیای بنی اسرائیل گفته شده، معتمد و امانتداران اهل بیت عصمت و طهارت دانسته شدند، هدایتگرترین هادیان معرفی شدند، روات حدیث بیان شدند و در وصف اونها گفته شده که مرزبانان مرزهای اعتقادی در عصر غیبت هستند، حافظان دین هستند، سکاندار کشتی نجات در دوران حیرت هستند و اوصافی از این قبیل. اما با توجه به اینکه جایگاه رفیع علما در دین معلوم و روشن هست، بر هیچ کس پوشیده نیست این جایگاه. اما چرا فقهای انحرافی در صدد تخریب و تضعیف این جایگاه بر اومدن و روز به روز بر دشمنشون افزوده میشه، خب مقام و عظمت فقها و علما در دین مشخصه، چون مأمن و پناه شیعیان هستند و روز به روز اسلام و دین که برخلاف نظر اونها هست در حال پیشرفت هست و نقش اونها در این عرصه بی‌بدیل هست و دارن مبانی دین رو به دست گرفتن و مطرح میکنن، لذا مدعیان دروغین از جمله احمد اسماعیل بصری قصد داره که شیعیان رو بی‌پناه ساخته، اعتقادات اونها رو دوچار خدشه بکنه تا از این ره گذر به اون مقاصد و اهداف و اغراض شوم خودشون برسن. بنابراین ادعای احمد بصری ادعای بی اساس و بی دلیل است. از حسن توجه عزیزه محترم کمال تقدیر و تشکر رو دارم و سلام و علی من اتبع الهدى.
ممنون، تشکر. حالا از نظرات استاد محترم هم بهره ببرید ایشان. بفرمایید استاد. خانم کسی سوالی داره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید استاد.
تشکر میکنم از سرکار خانم نورافشان از ارائه مقاله‌ای که داشتن در این زمینه. خب طبیعتاً این مقاله از مقالاتی هستش که در واقع در حوزه شبهه شناسی و نقطه نظری که در این عرصه مطرح میشه مقاله خوب و نابی هستش و طبیعتاً لازمه اون این هستش که باید به گونه بهتری به این مسئله پرداخته بشه. اصل مسئله و تحلیلی که ایشون داشتن و نقطه نظراتی که نسبت به بیان شبهه و پاسخهای مستدلی که نسبت به عنوان دادن اون بسیار خوب و شایسته هست و ارزشمند هستش. استفاده کردیم از مقاله شما و نظراتی که در این زمینه ارائه فرمودیم. اما نکته‌ای که در کنار اینها مطرح است و پیشنهاد بنده هست نسبت به مقاله که بشه که یک نوع جنبه کاربردی تر و در واقع شیوه بهتری در ارائه و تنظیم این مقاله عنوان بکنه، صورت ظاهری مقاله در واقع یک تبیین توصیفی هستش و اون شاید به شکل ارزیابی که مد نظر بزرگوار یا تحلیلی که مد نظر عزیزمون هستش شاید نیازمند یک تقویتی باشه. تو ساختار در واقع این گونه، چون یک مسئله شبهه درون مذهبی هستش، به نظرم میرسه که با نگاه درون مذهبی و شاخصه های مشترک و افتراقی که با این در واقع مذهب وجود داره، یک ترتیب سازماندهی شده ای رو ارائه بکنن و نقاط اشتراک و افتراق رو در حوزه اجتهاد و در حوزه تقلید مطرح بکنن و دستبندی نو و نوآورانه‌ای رو مطرح بکنن و اون چالش هایی که و اون مباحث غیر مبنایی که احمد حسن مطرح میکنه طبیعتاً کاملا مشخص میشه. برخی از جاهایی که در مقاله هستش شاید استنادها به شاگردان احمد حسن داده شده و اونها ترویج کنن، این هم باید این خلأ باید پوشیده بشه و اون جایی که خود احمد حسن در این زمینه نقطه نظری گفته مستندسازی دقیق به نظر ایشون داده بشه که نظر ایشون نه شاگردانشون مثل منصوری و دیگران که در این زمینه مطرح کردن، این هم باید به نظرم در واقع تقویت بشه که اون قنای مطلب و این مقاله‌ای که در واقع نوآورانه است، در واقع کلیت اون نوآورانه است، فقط تو ترتیب سازماندهی ارائه و قلمزنی که باید اتفاق بیفته در اون یه مقدار نیازمند تقویت هست تا بتونه برای مجامع علمی انشاءالله کاربردی تر باشه و انشاءالله بتونن استفاده کنن. باز هم تشکر میکنیم از حضور پژوهشگر ارجمند.
تشکر از استاد محترم. مقاله بعدی خانم صالحی منش. بفرم موضوع مقالشون هم آیه استخلاف و شبهات مهدویت. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ارادت و سلام به ساحت قدس حضرت ولی عهد اجل الله تعالی فرجه الشریف و با عرض سلام خدمت همه حضار محترم. مقاله ما در مورد این هست که آیه استخلاف رو مورد بررسی قرار دادیم که آیه رو تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون.
در بررسی این آیه وقتی که من عنوان دیگه رو بررسی می‌کردم به این مورد برخوردم که آیه کریمه داره شرایط حکومت جهانی اسلام رو به مؤمنان بیان می‌کنه و می‌فرماید که اگر جمعی از مؤمنان این دو شرط رو داشته باشن که ایمان داشته باشن، ایمانی بالاتر از ایمان عموم مؤمنان و اعمال صالح انجام بدن که اکثر مفسرین میفرماین الف و لامی که اینجا در و عمل و صالحات هست دلالت بر عمومیت میکنه، یعنی عموم اعمال این افراد اعمال صالح باشه، ما به اینها حکومت جهانی اسلام رو میدیم، لیستخلفنهم فی الارض، و این حکومت جهانی هم در روایات وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که روایات میفرماین این آیه در مورد زمان ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام هست که یک روایتی از امام سجاد علیه السلام هست که می‌فرمایند که این آیه در زمانی تحقق پیدا می‌کنه که فرزندی از نسل پیامبر اکرم که هم نام ایشون هست بعد از این که زمین پر از ظلم و جور شد میاد و زمین رو پر از عدل و داد می‌کنه. و ما در بررسی این آیه می‌بینیم شرایطی رو که آیه بیان می‌کنه وقتی میایم با فرقه‌های مختلف مهدویت می‌خوایم هماهنگ کنیم می‌بینیم که خیلی از این فرقه‌ها با این آموزه قرآنی کریم اصلا همخوانی و هماهنگی ندارن. پس می‌تونیم دریابیم که این آیه میاد به ما یک شاخص میده، یک خطکش میده و ما میفهمد که این رو در کنار هر کسی که ادعای یاری حضرت ولیعصر کرد، هر فرقهی که ادعای مهدویت کرد، شما به عنوان یک خطکش در کنارش قرار بدید ببینید آیا این فرقه دارای انحراف و اعوجاجی هست یا نه، که متاسفانه ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که بعضی از فرقه ها، حالا من جمله اون چیزی که بیشتر ما توی مقاله مورد توجه قرار دادیم انجمن حجتیه هستن که میگن در زمان غیبت حضرت ولیعصر اعمال ما در ظهور مؤثر هستن ولی با روی کرد منفی، چجوری؟ نه اینکه فعال باشیم، پویا و کوشا باشیم و وارد عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اعتقادی بشیم، نه، ما فقط در عرصه علمی فعالیت میکنیم، بقیه عرصه‌ها رو میشینیم تا حضرت ولیعصر تشریف بیارن و خواهشون اصلاح کنن. و ما میبینیم که عنوانی که آیه به ما میده و شرطی رو که آیه بیان میکنه با عقاید اینها همخوانی و هماهنگی نداره، بلکه مؤمنان در زمان عصر غیبت باید عمل و صالحات باشن، یعنی هر عملی رو، هر جنبه ای از زندگی رو، جنبه های فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، هنری، اقتصادی، هر جنبه ای رو اعمال صالحی اگر وجود داره برن مشغول اون عمل صالح بشن و در این زمینه تشکل های ایجاد بکنن. چرا میگیم تشکل؟ چون که خطاب آیه به جمع هست، وعد الله الذین آمنوا منکم، خدا به جمع داره نه به افراد، به جمعی از مؤمنان داره این وعده رو میده. مشخصا ما اینجا مهمترین شبهه رو که میتونیم بهش جواب بدیم و الان در عصر ما داره کم کم دوباره این شبهه خودش رو نشون میده، شبهه سکوت و انفعال در زمان غیبت حضرت ولیعصر علیه السلام. شبهه دیگه که ما با توجه به این آیه اینجا جواب دادیم شبهه جدای دین از سیاست و زلالت حکومت‌های پرچم‌های برافراشته قبل از ظهور هست که انجمن حجتی خیلی روش تاکید می‌کنن و ما بهشون در با توجه به این آیه میتونیم بگیم که اگر چنین هست پس چرا آیه کریمه عمل صالح رو و حکومت رو وعده داده به کسانی که عمل صالح انجام میدن؟ معلوم میشه ایمان و عمل صالح یک پاداشی و جایزه که میتونه بگیره حکومت در روی زمین هست و ما حق نداریم که قبل از ظهور حضرت ولیعصر ساکت و منفعل باشیم تا حضرت تشریف بیارن خودشون این حکومت رو تشکیل بدن. ما زمین سازی های این حکومت رو بر طبق این آیه انجام خواهیم داد و انشاءالله پاداش الهی رو دریافت خواهیم کرد و البته که این سردمدار همه مؤمنان و صالحان حضرت ولی امر هستن، انشاءالله خودشون تشریف میارن و این حکومت رو تشکیل میدن، ما زمین سازی هاش رو انجام میدن.
تشکر از خانم صالحی منش.
یه دقیقه جمع بندیشون کنیم.
یه شبهه دیگه که جواب دادیم شبهه لیبرال دموکراسی هست که ادعا میکنن میتونن بدون دین جهان رو به آرامش و آسایش برسن، در حالی که آیه کریمه به ما میفرماید نه، بعد از حکومت صالحان و حکومت شیعی هست که ما میتونیم به آسایش آرامش برسیم. ولی بدلن نه هم بعد خوف هم امنا. و شبهه سلب اختیار هست که اون در قسمت از آیه، ولی کلن آیه به ما نشون میده بررسی اینا، اگر مردم ما با معارف قرآن کریم آشنا باشن و بتونن معارف رو استفاده کنن برای شناسایی فرقه ها، به این راحتی ها در دام فرقه ها نمیفتن و به چاله ها وارد نمیشن. که حالا بخوان همه به جای پرداختن به معارف قرآن بیاییم یکی رو یه سنگی رو که کسی انداخته در بیاریم.
تشکر از خانم سالمون، انشاءالله محفظ باشیم. خانم کسی سوالی اگه داره بفرمایید.
اگر بخوایم به قول معروف این فرقه ها رو بگیم یه ماره، یه افیه چند سره، ما باید به این مسئله دقت کنیم که این تمام این فرقه ها میشن چند سر یک مار، یک افیه. و وقتی که این ریشه رو بفهمیم که اینا از کجا ریشه گرفتن، بعد خیلی راحت تر میتونیم هم باشون مبارزه کنیم هم بشناسونیمشون. اگر مثلا همین بابیت، بهاییت، حتی دراویش، اینها همه ریشه از همون باز انگلیس و استعمار پیر گرفته. زمانی که اینها اقدام کردن، اومدن شیعیان را و منتظران را، یه گروه ها گفتن آقا شو اینا چون تو مسجدن، اینا مرجع دارن، اینها منتظرن، یه عده‌ای رو بردن نشوندن، یه عده‌ای رو بردن نشوندن تو خانقاه.
ببخشید خانم، سوالی هست نقدی هست بفرمایید.
این علت که این حجتیه، حجتیه چرا این میگه؟ چون اینها یه گروهشون رفتن تو خانقا، یه عده‌ایشون گفتن امام زمان اصلا ظهور کرد، یه عده‌ای هم گفتن شما چی کار دارین اصلا به سیاست، به کار خودتون برسین. یعنی این میتونیم بگیم که این دلیلش اینه که باز برمیگرده به همون سر دیگه ای از همون افریه.
ممنون لطف کردید.
موضوعی که شما فرمودید، خب ریشه هر چیزی ریشه داره، علتی داره، وجود اومده، سالها قرنها پیش اومده. الان چرا مثلا این گرایش پیدا کنه؟ برمیگرده به عدم بصیرت، به عمق نگاه کردن به دین، به اصل دین. یعنی ممکنه این راه حق انحرافات زیادی بیاد که آقا هم فرمودن ما به قله داریم میریم، این طوفان هست. خب ما چیکار کنیم که این راه رو تقویت کنیم؟ این ارائه کارا تو اینا خوبه، تو این مقاله ها آورده بشه که مثلا من جوان امروزی همه فرقه ها از بیبینین ها وجود نمیده، همه شون طلبه بودن یا مذهبی بودن یا خلی انقلاب گرایا بودن.
همه که نیستن
مذهبی نماهای بیبسته بودن، مذهبی نما بودن، عالم نما بودن،
نفوذ به افراد ایمده. یعنی بین همینا نفوذ کردن، بین علمایی که جایگاه داشتن در دین.
باید شما درست فقط همین قومیت گرایی کنیم شاید درست نباشه، ولی خب یکی از چالش ها میتونیم باشه.
یعنی همون حجتیه برای تقویت ظهور اومده. همین مثلا محمدی الایباب که بود، انگلیس تو بیت شیرازی ها نفوذ کرد، اینا رو وجود دار. ریشه همینا به کجا نفوذ کردن؟ به اصل دین، اونایی که قابلیت دین داشتن به اینا رو گیاش. پس اگه بصیرت نباشه، اگه عمقی نگاه نکنیم به دین و به معرفت، این انحرافات هم بود. خب اینا دلایلش هم آورده بشه.
ممنون لطف کردین استاد، بفرمایید شما.
تشکر میکنم سرکار خانم صالحی منش، موضوعی که ارائه فرمودین با عنوان آیه استخلاف و شبهات محتویت. عرضم به حضورشون، خب تحقیق زحمت کشیده بودین و اصول و چارچوبش رو پیشبینی کرده بودین. نکته ای که من جهت فارغ از اون نقاط مثبت و محسنه مقاله ای که در واقع ارائه فرمودین چند نکته رو عرض میکنم. مستحضر هستید که خب آیه استخلاف رو تو حوزه علوم دینی، انسانی و اسلامی حتی به صورت تطبیقی به شکل‌های مختلف مقالات علمی مختلفی کار شده. خب طبیعتاً وقتی که انسان میخواد مقاله‌ای بنویسه که به این موضوع بپردازه، باید به گونه ای از مباحثی و خلاهایی که در این عرصه وجود داره بپردازه. من در واقع ابتدا انتهای مقاله رو که اون مطالعه می کردم، شاید مثلا بین 85% مقاله گذر از همون مباحث در واقع تحقیقاتی هستش که الان هم موجود هستش. اون نقطه‌ای که الان شما اشاره فرمودین بهش و نقطه دقیق و درستی هم هست، تو بحث استفاده از این آیه برای اینکه یک راهبرد باشد برای مردم، اجتماع، جوانان و بتونن از این آیه برای اون نکته‌ای که دوستان هم مطرح کردن، تعمیق باورهای دینی. این نقطه الان شما شاید در حد یک پاراگراف به این مسئله یا کمتر بیشتر به این مسئله پرداختید. اگر این رو بتونید نقطه کانونی مقاله شما بشه، خیلی در واقع مقاله جامع و خوبی خواهد شد و میتونه کمک کننده باشه و راهگشا باشه برای مخاطب، برای جوان، برای کسی که در دام فرقه ها نیفته، برای اینکه اون انحرافات فرقه ها رو مبتنی بر آیه دقیق آیه استخلاف مثلا متوجه بشه، اون راهبردها رو بتونید مطرح کنید، بسیار عالی خواهد بود. وگرنه موارد دیگه بعد حکومت، همه مواردی که مطرح کردید، اینها خب تحقیقاتی هستش که موجود الان هستش. به نظرم میرسه این رو انجام بدید. و همچنین تو بحث عنوان، خب طبیعتا من اینو که دارم عرض میکنم برای کسانی که نوقلمانی که در جلسه بعضن حضور دارن، که از جهت عنوان و تخصیص اون و اینکه گستره موضوع باید مشخص باشه، این نقطه بهش اشکال بهش وارده که شبه آیه استخلاف و شبهات مهدویه دو تا مسئله بسیار مهم، کلان، کلی و اینکه چه اتفاقی میخواد برای این بیفته، این الان ابهام رو داره. آره، حالا این در واقع اشاره عرض کردم، انشاءالله که اینو تعمیر بشه، این میتونه کاربردی هم باشه. بفرمایید.
ممنون، لطف کردید، سپاس شکرم. سلام علیکم. خانم
سلام علیکم.
سلام علیکم خانم رضا.
بله.
موضوع عوامل پیدایش فرقه های انحرافی مهدویت و گرایش مردم به آنها در عصر حاضر. 6 دقیقه وقت دارین، زمان رو
تنظیم. صدا دارید دکتر؟ صدا هست؟
بله صدا هست. شما زمان رو تنظیم کنین، 6 دقیقه دیگه تمام میشه، وقتتون قطع.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب بحث اعتقاد به مهدویت یکی از باورهای مقدسیه که میشه در قرآن و روایات و اهل بیت داره و موجب میشه که انسان سازنده و اجتماع سازنده به وجود بیاد و در عصر حاضر به خاطر وجود اون عواملی که فرقه های انحرافی رو باعث شده شکل بگیره و تعدادی یا عده‌ای از مردم از روی جهل یا غفلت به اونها گرایش پیدا کنن، به خاطر همین که این موضوع خیلی اهمیت داره که برای پاسداری از اعتقاد به مهدویت و اهمیت اعتقاد شیعه به این، باعث شده که من این موضوع رو انتخاب کنم. در این نوشتار روش توصیفی و تحلیلی با بهره گیری از منابع مکتوب مورد بررسی قرار دادیم که نتیجه این نوشتار شده که یک دسته از عوامل زمینه‌ساز همین انحرافات مهدوی شده، از جمله جهل مردم، مشکلات اجتماعی. دومی عوامل تأثیر کننده همچون استناد به برخی روایات یا غفلت خواص در جامعه زمینه فرقه های انحرافی و گرایش مردم به اونها رو در عصر حاضر ایجاد کرده. از موضوعات مهمی که در این عصر باعث شده که ضرورت مهدویت بسیار مورد توجه قرار بگیره اینه که اعتقاد مردم به وجود امام غائب و علاقه قلبی به ایشون هست، که این خیلی خودش سازنده است و از جهت دیگه شکل صحیح اینکه اگر این اعتقاد و علاقه قلبی اگر مدیریت نشه، اون زمینه انحراف و سوء استفاده افراد منحرف فراهم میشه و در واقع میتونیم بگیم که شاهد این مطلب اینه که در طول تاریخ از جمله در عصر حاضر بسیاری از افکار انحرافی مردم از اون مسیر صحیحش به خاطر همین الگوی و محبت مردم در بحث مهدویت و اهل بیت باعث انحرافاتی در این موضوع شده. و مبحث بعدی که در این نوشتار با استفاده از آیات قرآن و روایات و و تاریخ و تحلیل اوضاع اجتماعی سیاسی به خصوص در زمان حاضر ایجاد شده و زمینه رو فراهم کرده، به دو دسته از عوامل میتونیم اشاره کنیم. یکی عوامل زمینه ساز هست که اون عوامل باعث شده. دومی عوامل تسهیل کننده که کار رو برای منحرفین آسان کرده و در پیشبرد اهدافشون کمک کرده. که من منابع رو اشاره نمی کنم، حالا در مورد خواهران اشاره کردم، در مورد همین منابع و مقالاتی که نوشته شده در زمینه مهدویت روشن میکنه که موضوع عوامل پیدایش فرق اسلام به طور عموم و پیدایش برخی از فرق خاص همچون بهائیت تاکنون آثار متعددی نوشته شده و تأثیراتی که این منابع و این مدعیان مهدویت بر روی اقشار مردم گذاشته خیلی زیاد بوده. اما عواملی که زمینه ساز هستند برای ایجاد این فرقه ها سوء استفاده از نجات باوری در مهدویت هست. دومی جهل و نادانی مردم هست. و سومین عامل نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی. و چهارمین عامل گسترش باورهای غلط در موضوع مهدویت هست. که الان ما در این دوره، در دوره حاضر، بیشتر در شرایط اقتصادی نامناسب که همون فقر و شرایط اقتصادی نامناسب میتونه نقش مهمی در ناکارایی ذهن داشته باشه و درک انسان رو در تشخیص اون مباحث حقانه مختل کنه. چنانکه امام علی علیه السلام فرمودن فقر انسان باهوش رو از فهم دلیل باز میداره. در عصر حاضر با وجود مشکلات اقتصادی و بحرانهای اجتماعی از انسانهایی که دلمشغولیهای خودشون رو تمام هم غم خودشون رو معطوف بر برطرف ساختن مشکلات خودشون کردن، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که حقیقت رو به شکل صحیح تشخیص بدن و در واقع در تحقیم نشرا.
خانم رزن یه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم.
اینا در تعیین مصداق در بحث مهدویت دچار مشکل میشن، به خصوص که بسیاری از مدعیان دروغین دم از عدالت زده و حرف از رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی رو مطرح کرده و به عنوان اینکه وعده های دروغی با روپوشینی کردن در اون اینکه حل مشکلات رو خواهند توانست انجام بدن وعده رو به پیروان خودشون دادن. من برای اینکه وقت دیگه داره تموم بشه، یه آخرین مطلبی که در این موضوع فاهمنامه اشاره کردم اینه که نتیجه حاصل از این نوشتار اینه که عوامل متعددی در شکل‌گیری و پیدایش گفتیم ایجاد شده. این عوامل رو میتونیم به عوامل زمینه ساز و تحصیل کننده تقسیم کنیم. مهمترینش اینه که سوء استفاده از نجات باوری مهدویت، جهل و نادانی مردم، اوضاع نابسامان اجتماعی سیاسی و باورهای غلطی در موضوع مهدویت میتونیم به اونها اشاره کنیم. و در آخر اینکه محققین و علاقمندان باید در بحث‌های مهدویت راهکارهایی برای اینکه بتونیم این فرقه ها رو از جامعه بیشکن کنیم یا بتونیم این فرقه ها رو به حد تزلزل برسونیم حتما باید ارائه بشه. خیلی ببخشید وقتتون رو گرفتم و از همه خواهران متشکرم که به مباحثی که ارائه شد گوش کردم.
ممنون، لطف کردین. انشالله از ارائه شما هم تشکر میکنیم، از کلام و نتیجه گیری استادم بهره مند بشین انشالله. سوال کسی هست؟
تشکر میکنم از سرکار خانم رضاییان و سرکار خانم انگوتی که زحمت کشیدن و این مقاله رو ارائه کردن. ضمن تشکر از ارائه این مقاله که خب به بحث عوامل پیدایش فرقه‌های انحرافی مهدویت و گرایش مردم به آنها در عصر حاضر سازماندهی خوبی از جهت عوامل زمینه ساز و تسهیل کننده، عوامل تسهیل کننده ارائه شده بود و این تقسیم بندی رو انجام شده. اما نکته‌ای که وجود داره و به عنوان در واقع ارتقا من خدمت بزرگواران عرض می‌کنم این هستش که یک، اینکه خلط بین عوامل فردی، عوامل اجتماعی و عواملی که برخواسته از محیط و برخواسته از محتواهای دانشی هستش در بین این دوتا عوامل خلط این چنین اتفاق افتاده. مثلا به فرض عوامل زمین احساس، مثلا سوء استفاده از نجات باوری مهدویت، بعد جهل و نادانی، یعنی عوامل رو با همدیگه مخلوط شده، یعنی یک تراز درستی آدم از این جهت که این عوامل در چه ساحتی هستن و گستره دانششون در چی هست آدم به دست نمیاره، اینها یکسان شده. پس این یک تفکیکی، این که به حوزه فرد برمیگرده، به حوزه اجتماع برمیگرده یا به حوزه داده های علمی ما برمیگرده، اگر این عوامل رو تقسیم میکردن مناسب تر بود. نکته دوم این هستش که در وقتی که عنوان مقاله میشه عوامل، عوامل لزوماً اگر بخواد کاربردی باشد، بعد از اینکه این عوامل و ریشه ها و منبعها و اون مباحث قانونیش دریافت شد، باید بره به فرایند راهبردی و کارکردی که حالا اگر این عوامل هست برای رفع اون چه باید کرد، برای حل اون باید چه کرد، به این مسئله باید پیش بره که این مفهوم، این خلل رو هم در اینجا داره، بعضن اشاره شد ولی کامل نبود، که اگه این دوتا مسئله رعایت بشه به نظرم مقاله خوبی خواهد بود. به خاطر ضیق وقت من از توضیحات تفصیلی در واقع دست برمی‌دارم تا انشالله بزرگواران دیگه فرصت بکنم.
لطف کردیم سن درکار خانم حمیده سنی.
سلام علیکم.
سنی مجازی بودم مگه؟ خانم ببخشید، الان خانمی که هستن اینجا حضوری ایشون با نوبت ایشون ارائه بدن، بعد زمان اگه وقتی رو بردیم انشاءالله شما ارائه بدین. الان صداتون رو قطع کنین اونجا با این قاطی نشه. خانم سنیعی، موضوع مقالتون بررسی معیار دعوت به نفسانیت به عنوان شاخصه جریان‌های انحرافی مهدویت، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از برگزار کنندگان همایش و کسانی که وقت گذاشتن و در این همایش ما رو یاری کردن. این موضوعی که من خواهم ارائه بدم، یه جور خواستم یه شاخصه و یک معیاری برای شناخت جریان‌های انحرافی مهدویت، یعنی یک شاخصه و یک شاخصه‌ای رو ارائه بدم. می‌بینیم که در قرآن کریم و در روایات ائمه، پیامبران و اولیاء الهی همه یک جورایی دعوت به خدا محوری می‌کنند و اون محوریت نفسانی و خود محوری در اونها وجود نداره. و در روایاتی هم که نشانه از ویژگی های یمانی اومده، یعنی یمانی کسی هستش که ید اویلا صاحب کن، فقط به دعوت میکنه به صاحبش، یعنی به صاحب از زمان دعوت میکنه، نه اینکه بیاد به خودش دعوت کنه. در حالی که ما میبینیم در این جریان ها، اکثر این جریان ها به سمت خودشون دعوت میکنن، یعنی خودشون رو محور قرار میدن. مثلا میگن که خود به سمت من بیایید، مریدانی رو میخوان دور خودشون جلب بکنن و خدای این وسط مثلا دعوت به خدا رو اصلا سرلوحه کار خودشون قرار نمیدن. بعد و میبینیم این یکی از صفاتی هستش که صفات همین جریان‌های انحرافی هستش، در حالی که در قرآن کریم پیامبران انبیاء الهی فقط به خدا محوری دعوت میکردن. بعد در این مقاله میاییم نفس، امیال و گرایش های نفسانی که وجود داره و باعث میشه که خودمحوری ایجاد بشه، این هستش که مثلا یه حب دنیا رو داریم، خودپرستی داریم، جاه طلبی و ثروت اندوزی رو داریم، که در این گرایش های انحرافی بیشتر همین جاه طلبی و خودپرستی هستش که خیلی نمایش داره و خیلی بولد هستش. بعد از جریان هایی که توی این مقاله بیشتر پرداخته شده بهش، جریان بابیت و بهاییت و جریان احمد بصری هستش و جریان منصور خراسانی هستش، که اینها در واقع یک نوع جریان هستن و سردمداران اینها خودشون یک جور میخوان برای خودشون خودمحوری ایجاد کنن، به خودشون محور قرار بدن. بعد مقاله میاد به جریان بابیت و بهاییت اول میپردازه، که مثلا این خود علی محمد شیرازی انقدر اینها به خود محوری هم چیز میشن، ارزش قائل میشن، که حتی تا مرحله این که مثلا خودشون خدا قرار میدن و پیروانشون به سمت خودشون دعوت میکنن. بعد جریان احمد بصری رو داریم که این احمد بصری ادعای خدایی نمیاد بکنه، ولی ادعای وصایت و امامت میکنه و بعد میاد مثلا حتی به جایی میرسه که خود محورش انقدر بالا میره که میاد چیز میکنه، اصلا کلن ائمه حضرت علی اینها رو همه رو زیر سوال میبره برای اینکه خودشو خوب جلوه بده، خودشو خوب نشون بده. توهین به پیامبر، اهل بیت، حتی مراجع تقلید میکنه و فقط در جاهایی هستش که میگه فقط خود من چیز هستم، کسایی که غیر من هستن اینها ناسبین و قتلشون حتی مثلا اینها رو کافر میدونه احمد بصری. و جریان مسئول هاشمی رو داریم که ایشون هم خیلی هم تقریبا مردم رو به سمت خودش چیز میکنه، دعوت میکنه و میگه که هر کسی که به سمت من بیاد اون نجات پیدا میکنه و میگه مثلا که مثلا به سمت خدا دعوت کنن تو این جریان ها وجود نداره. نتیجه گیری که از این چیز داریم، نوشتار داریم، این هستش که اولا در میان مدعیان دروغین دعوت به نفسانیت به اوج خودش رسیده، در حالی که در میان مدعیان راستین خدا محوری اساس دعوت آنها بوده است. از مصادیق دعوت به نفسانیت در میان جریان‌های انحرافی ادعای الوهیت، نبوت، وصایت رهبران آنها هستش. سومین مورد هم از دیگر مصادیق دعوت به نفس این جریان‌ها ادعای تنها بر حق دانستن خود و نسبت کفر به غیر پیروان خود دادن و ناسبی خواندن آنها هستش. چهارمین مورد هم کسب جایگاه و منزلت اجتماعی یا تخریب دیگران، خصوصا مراجع تقلید و علمای دینی، توسط مدعیان دروغین، حتی توهین به شخص پیامبر اکرم صلی الله و حضرت علی علیه السلام به واسطه توجیه کاستی های خودشون هستش.
تشکر از شما خانم سنی. برای کسی سوالی چیزی داره؟ استاد بفرمایید.
تشکر می‌کنم از سرکار خانم سنیی با مقاله‌ای که ارائه فرمودن، بررسی معیار دعوت به نفسانیت به عنوان شاخصه جریان‌های انحرافی مهدویت. لذت بردیم از مقاله‌ای که ارائه فرموده بودین و اینکه دسته‌بندی کرده بودن فرقه‌ها رو، فرقه‌های مدعی مهدویت و این شاخصه رو بروز داده بودن در مقاله‌شون، این نکته جالبی بود. نکته‌ای که جهت ارتقا عرض می‌کنم خدمت بزرگوار این هستش که معمولاً عنوان مقاله نباید اشراف به محتوا باشد. یعنی شما یافته اصلیتون رو عنوان مقاله کردید و این خودش شاید از اون بار علمی و قوت علمیش کاهش بده. شما میتونستید مثلا بر اساس آیه 36 سوره نحل یا مثلا بررسی شاخصه های مدعیان فرقه های مهدویت یا انحرافی مهدویت بر اساس آیه 36 سوره مثلا 36 مثلا سوره نحل یا یکی از روایات معصور رو بر اساس اونها استخراجتون این باشد که مدعای به نفسانیت، که این حرف درسته که تمام این فقه در واقع دعوت به خود میکنن نه دعوت به خدا، اما در عنوان که گنجان نمیشه در واقع کل مطلب انگار دیگه هست دیگه، آدم دیگه نمیخواد دیگه رغبتی به خانش محتوای مقاله پیدا کنه. این از این اصلاح بشه به نظر مقاله خوبی خواهد بود و میشه مفید فایده برای مخاطب باشه. تشکر میکنم. سلام
علیکم. تشکر دوستان. مقاله بعدی خانم هاشمی تبار. این خانم ارائه بدن حالا ببینیم اگه وقت شد. خانم هاشمی تبار هستن؟ موضوع مقالتون هم آسیب شناسی جریان انحرافی در اندیشه امامین انقلاب. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید گرامی، حضار محترم. خیلی خوشحال هستم که از محضرتون استفاده میکنم. مقاله ای که این جانب نوشتم با موضوع آسیب شناسی جریان انحرافی در اندیشه امامین انقلاب هستش. خب مهدویت چشمانداز هر خیر و نیکی و امیدبخش جامعه مسلمینه و آثار بسیار زیادی رو بر فرد و جامعه داره. فقط یک اعتقاد نیستش، ارزش‌های تربیتی فراوانی داره. بعد از ظهور و انتظار ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حتی قبلتر از اون در ادیان مختلف مطرح بوده. اصل مهدویت اگرچه به در حقیقت خودش آثار فراوانی داره، ارزشمندی داره، اما متاسفانه تاریخ نشونگر اون هستش که آسیب‌ها و انحرافاتی هم در از همون ابتدا برش وارد شده
و تاریخ هم نشونگر این هستش که مدعیان دروغی این جریان‌های انحراف زیادی هم بودن که از مقام نیابت خاصه تا مهدویت و حتی فراتر از اون تا مقام خدایی رو برای خودشون ادعا کردن و با سوء استفاده از احساسات پاک شیعیان تونستن مریدان بسیاری بر خودشون جذب کنن و آسیب ها از نوعی هستن که اگه غفلت از اونها بشه باعث سستی اعتقادات مردم و به ویژه جوانان نسبت به اصل وجود حضرت مهدی جلال طارق فجر شریف میشه. حالا توی این مقاله من آسیب هایی رو که بررسی کردم تو سه دست از آسیب ها هستن: آسیب های اعتقادی رفتاری، آسیب های فردی، آسیب های سیاسی و اجتماعی هستش. که آسیب های اعتقادی و رفتاری آسیب هایی هستن که بر باور دینی و آگاهی و معرفت دینی فرد تاثیر میذاره. از جمله آسیب های مهم این دسته برداشت نادرست از مفهوم انتظار هستش که حضرت امام رحمت الله در مواجهه با این آسیب که برداشت غلطی داشتن 4 دسته از افراد رو مشخص کردن. عده‌ای هستن که فقط انتظار فرج رو فقط نشستن در خونه حسینیه مسجد و اینها میدونن و دعا برای فرج. اتی دیگه اینجوری هستن که میان میگن کاری نداشته باشیم به بقیه، احتیاجی نیست، تنها تکلیف خودمون رو انجام بدیم و انشالله حضرت خودشون میان و همه چیز رو درست میکنن. اتی دیگه میگن نه، الان باید پر از معصیت بشه تا حضرت ظهور کنن و کاری به امر به معروف و نهی از منکر و اینها ندارن. و گروه آخر که خیلی پارو فراتر گذاشتن اومدن، اینها به گناه دامن میزنن و میگن باید کاری کنیم، مردم رو دعوت به گناه میکنن، خودشون میخوان یه کاری بکنن که دنیا پر از ظلم و جور بشه تا ظهور حضرت سریعتر اتفاق بیفته. مقام معظم رهبری هم در رابطه با همین برداشت نادرست از مفهوم انتظار استناد کردن به روایت کل رایت ترفع قبل قیام القائم طاغوتون، روایت که هر پرچمی قبل از قیام حضرت برافراشته بشه در آتش دین استناد کردن که حضرت مقام معظم رهبری میفرمایند ما توی تلاش ها و اون کارهایی که قبل از انقلاب برای برپایی حکومت اسلامی انجام میدادیم یه عده ما رو قبول نمیکردن، میگفتن شما طاغوت هستید، این کار نباید انجام بشه چون ما روایت هستش که نباید قبل از ظهور حضرت اتفاق خاصی بیفته. و اینها مقام معظم رهبری میفرمایند که خب اینها برداشت نادرستی از این مفهوم داشتن. منظور از اینجا علم خود علم مهدوی نه حکومت اسلامی، و با این باورشون باعث شدن که مثلا ریاری نمیکنن مردم رو. از دیگر آسیب‌هایی که توی این زمینه هست تطبیق نشانه‌های ظهور، حالا به توجه به ضیق وقت من خیلی اشاره نمی‌کنم، تیتروار مطرح می‌کنم. توقیت و تعجیل هستش که نباید شتاب زدگی یا تعیین وقت باشه برای ظهور حضرت. ملاقات گرایی که متأسفانه خیلی‌ها ادعا می‌کنن و حضرت امام می‌فرمایند که اگه کسی این ادعا رو کرده، یعنی اگه کسی با حضرت ملاقات داشته باشه قاعدتاً و طبق روایتی هم کس که نمیاد بیان کنه که من حضرت رو دیدم یا بهشون اقتدا کردم برای نماز، این رو اعلام نمی کنن. آسیب بعدی ظهور مدعیان دروغین هستش که حالا به اون اشاره چه مدعیانی هستن اشاره نشده و فقط همین که این مدعیان باعث آسیب میشن رو پرداختیم بهش. برداشت های افراطی و تفریطی از مهر و غضب حضرت، یه میگن که حضرت ظهور کنن باعث میشه که میان همه رو از تیغ کشتار رو میکشن و این ها هست. یه سری میگن نه، حضرت میبخشن و کاری به این قضیه ندارن. سر این مسئله خیلی مباحث مطرحه که ما فقط در حد همین اشاره بهش برداختیم و بیان امامین انقلاب. آسیب های بعدی که در موردش توی مقاله کار شده آسیب های فردی جریان های انحرافی هست که باعث میشه بر روان فرد تاثیر میذاره و دچار دردسر و از معنویات دور میشه، که اینا رو هم تیتروار میگم. یکی جهل و نادانی، طرح مباحث غیر ضروری و خرافات که دوستان فرمودن تو مقالاتشون، مثل خواب و مثل اینکه حضرت ازدواج کردن، تعداد فرزندانشون، محل زندگیشون، دنیا طلبی و زیاده خواهی که یکی از محورهای مهم همین جریان ها هستش، که از اونجا که خب مردم توی ضیق مالی هستن، مشکلات مالی از این قسمت خیلی ورود میکنن و آرزوهایی که برای اونها تورنمایی که به مردم نشون میدن از این جریان ها، و اینها باعث ایجاد مشکلات میشه. آسیب بعدی آسیب های سیاسی اجتماعی هستش که از مهمترین آسیبشون جدایی دین از سیاست هستش، که میان مطرح میکنن دین فقط عقب مونده است و کهنه است و احتیاج نیست برای 1400 سال پیش، احتیاج ورود به این مسئله نداریم که حضرت امام و توی وصیت‌نامه‌شون به این مقوله به صورت مهم پرداختن و مقام معظم رهبری هم نسبت به این قضیه بیاناتی داشتن که حالا با توجه به وقت من خیلی اشاره نمی‌کنم. یکی هم از مهمترین آسیب‌های سیاسیش هم عدم پیروی از ولایت فقیه و نوام آب هستش. یکی از کارهایی که جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین خیلی روش انجام میدن و مانور میدن همین تا وارد میشن توی مراسم میاد بین مردم و حوزه و مرجعیت فاصله میندازن. یه کارهایی که انجام میدن اینم باز
تشکر از
فلمیست نتیجهش رو ببخشید اعلام کنم ببخشید نتیجهی که ما از این آسیب ها میگیریم بس میشه این نتیجه این آسیب ها همش کاهشه. تاثیرگذاری فرهنگ مهدویت و علت بیشتر این آسیب ها با توجه به بیان امامین انقلاب عدم بصیرت کافی، جهل و نادانی، عدم تبیین و روشنگری صحیحه که هر کدوم از این آسیب ها به تنهایی خطرناک مخرب بوده باعث میشه پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری داشته باشه که من خودم پیامدها و راهکارها اصلا محل بحث این مقاله نبوده. خیلی ممنونم.
تشکر لطف کرده. استاد بفرمایید شما
توضیح. تشکر میکنم از سرکار خانم هاشمی تبار که با ارائه مقاله خوبی به عنوان آسیب شناسی جریان های انحرافی در اندیشه امامین انقلاب ارائه مطلب فرمودن و بسیار خوب سازماندهی مناسبی رو برای کار خودشون تدوین کرده بودن و انشاءالله که مرجور باشن. فقط این دو تا نکته رو عرض میکنم جهت ارتقا. یکی بحث این که همونطور که عرض کردم خدمتتون وقتی که تو حوزه امامین انقلاب وارد میشید گستردگی موضوع و مبانی و آنچه که در واقع در مبانی اندیشه امامین انقلاب هست کار رو گسترش زیادی میده. اگر محدودتر بکنید به یکی از در واقع حضرت آقا یا حضرت امام بپردازید شاید بتونید شسته رفته تر با ضیق مطلب و ضیق کلمات مواجه نشید. یکی این نکته. نکته دوم تو حوزه آسیب شناسی وقتی آسیب شناسی انجام میشه طبیعتاً باید بحث اون با نگاه آینده پژوهی مباحث را، یعنی آسیب شناسی به این معنی است ما فقط تبیین کنیم این آسیب هست آیندهش چی؟ خب چه اتفاقی میفته با این آسیب شناسی؟ این نقطه و این حلقه مفقوده رو مقاله داره که باید بریم با اون نگاه آینده پژوهی مطلب رو بارورش کنید و قویش بکنید که بشه از این آسیب هایی که در واقع استخراج کردید به خوبی هم در همه زمینه ها هرچند تو تقسیم بندی هاش گاهن خلط شده یا تکرار داره یا اعتقادی و رفتاری بعضن اشتراکاتی با هم دیگه داره اینها رو باید این مقدار بازخوانی مجدد بکنید، اما در مجموع استخراجی که کردین کار درست و قشنگی است. فقط باید یه بازخوانی مجدد داشته باشه. اگر آینده پژوهی در کنارش قرار بگیره این کار آسیب شناسانه جالب و خوبی خواهد بود. این حالا پیشنهاد بنده به حضرت عالی است. انشاءالله که موفق باشه.
تقدیر تشکر از خواهران عزیز پژوهشگران فرهیختگان گرامی که تونستن مقاله های خوبی هم ارائه بدن. ما هم بهره بردیم ازشون. ایشالله که در آینده مقاله های بهتری رو بتونن بنویسن و ارائه بدن. از استاد گرامی هم اگر در آخر کمیسیون جمع‌بندی گفتگوی نصیحتی چیز در بابش هست منتظریم بشنیم. بفرمایید.
تشکر میکنم از همه بزرگواران، پژوهشگران، فرهیختگان، اساتید گرامی که ارائه مطلب فرمودن و در واقع قلم در این موضوع که موضوع بسیار ارزشمند و مهمی هست و وظیفه است به عنوان یک جهاد علمی، یک جهاد فرهنگی، یک جهاد دینی، اون چیزی هستش که حضرت آقا تو بحث مباحث دینی، مبانی دینی و تعمیق باورهای دینی تاکید بسیار زیادی داره و تمام کسانی که قلم زدن و در این راه در واقع کلمه‌ای که نگاشتن انشاءالله مورد لطف و عنایت حضرات معصوم خداوند متعال قرار میگیره و آنچه که الان و خطری که الان جوانان ما رو خانواده های ما رو در واقع تهدید میکنه یکی از مباحثش همون مباحثی است که همه بزرگواران اکثرا اشاره کردن، عدم بصیرت، عدم تبیین درست داده های دینی که ما از قنای بسیار کافی در مجموعه دینی خودمون و اسلام برخوردار هستیم و وظیفه ماست برای اینکه اینها رو تبیین کنیم با اون مدلی که حضرت آقا هم فرمودن و این همایش ها گلوگاه هایی هست برای نقطه نظر و استفاده از اینها. پس خوبه که اکتفا هم نکنیم به این همایش و اتمام این و بعد از این همایش هم انشاءالله پیگیری های لازم رو در جهت ترویج این مفاهیم ناب انشاءالله و آنچه که قلم زدید در این راه داشته باشید. تشکر میکنه از مسئولین همایش، حاجی عباسی، سرکار خانم ستار که زحمت کشیدن و دیگر مسئولین اصلی همایش که در واقع در این راه زحمات بسیار زیادی رو متحمل شدن و انشاءالله که در پیشگاه الهی ماجور باشن. و همچنین بله کسانی که در فضای مجازی ما رو همراهی کردن و ما توفیق نداشتیم برخی از بزرگواران رو به جهت ضیق و تعدد مقالات در خدمتشون باشه و تعدادی که حالا در واقع شنونده مباحث بودن و شنونده این گفتگوی علمی بودن انشاءالله مفید فایده برای همه بزرگواران واقع شده باشه. بله اختتامی است و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل